اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. ما دوباره این دانشگاه دیر رسیدیم، این نفعه تقصیر آدرس دادن نبود، این نفعه گیر تقصیر دانشگاه آزادی ها بود. بالا اومدیم گیر ترافیک اونجا افتادیم. می اومدن کاری هم نداشتن و بسیار آباری کرد. یه پسر پدر سوخته نشسته بودن تو ماشین، میمدن اونجا یه دوری میزنن دوباره. خب مرض داری من یه چه خالی میاد دوباره برمیگردی؟ بیکارن بیارن چه وضعشه؟ نمیدونم ما کار داریم که اونجا گیر کردیم تو دور دور. فردا میام یه رایفی اومده بود دور دور، اینم عکسش. خب حالا خلاصه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن که یه بنده خدایی که ما رو دعوت میکنه ایشونو ما هرسش بدیم. خب محضر شما بزرگواران عرض کنم، موضوعی که خدمت شما هستیم بررسی واقع تصویب، روند تصویب اسناد بین المللی در کشورمون هست. خواهشن همه مزخرفات سیاسی که تو ذهنتون رو بریزید بیرون، جریان سیاسیتون هم بریزید بیرون، چون این ماجرا اصلا هیچ ربطی به هیچ دولت و هیچ جریان سیاسی نداره، همشون گند زدن. خب ما از بیخ و بنیان درست بررسی کنیم ببینیم چی بوده، یعنی ملی یه بار نگاه بکنیم. یعنی ربطی این روند تصویب این اسناد ربطی به دولت خاصی نداشته، همه دولت ها همینطور بودن. یعنی از زمان دولت هاشمی شروع شده، اومده زمان خاتمی ادامه بده، زمان احمدی نژاد ادامه بده، اینا با قوت و با شدت و حدت دارن ادامه میدن. همه الحمدلله ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن، بابا ایران در میارن. اینا میخوام بررسی بکنیم و یه بررسی علمی برای این بحثی که میخوام محضر شما ارائه بدم. 26000 صفحه سند خونده شده فقط. یه گروه 7-8 نفره پدرشون در اومده و چندین ماه وقت گذاشتن، کتابشو داریم چاپ میکنیم و الان در واقع یه پیش چاپی هم بیرون اومده، دادیم چند نفر از اساتید دارن میخونن که اگه نکته دارن چیز بخواد اضافه بشه این بیاد توی کتاب لحاظ بشه. زمانورم هست بس بحثش، ولی من خیلی سعی میکنم خلاصه بگم. من اینو سخنرانی کردم و اونجا اگه کسی خواست در واقع میتونه بره اونجا بره بهترش رو در اونجا بره کاملش گوش بکنه. ببینید یک روندی از مراحل برخورد در واقع غرب با ما وجود داشته از قدیم، یه تاریخچه ای داره که من خیلی نمیخوام وارد اون تاریخچه بشم که وقتتون میگه، اما خوبه یه ویوی کلی به شما بده. غرب به ماه و غرب با شرق به ماه و شرق مشکل داره، میخواد شرق دینی باشه یا شرق غیر دینی، یعنی با چین هم مشکل داره. متوجه شدید؟ چون ذاتن فرهنگ غرب و تمدن غرب استعمارگره، ذاتن دوست داره سلطه پیدا بکنه. شرقی ها هم نمیگم این روحیه رو ندارن، خیلی کمتر. یعنی روح زیست شرقی یک ویژگی هایی رو به وجود میاره که اخلاق درش پررنگ تره. شما در آیین بودیست ها هم بازم اخلاق میبینید، میگه نفس تو باید مثل یه کوه نمکه که باید تو آب حلش کنی. بودیست ها یعنی از نظر من شما کافره، خیس باشه اینا نجاسته از نظر من و توی مسلمان، اما این روح شرقی باعث میشه که تفاوت داشته باشه. این همون مسئله ایه که باعث میشه که محضر شما عرض بکنم یه چیزی مثل مسیحیت ارتدوکس شرقی که در روسیه است خب احساس قرابت بیشتری بکنه با تشیعی که تو ایرانه تا مسیحیت پروتستانی و مسیحیت کاتولیک. خیلی عجیبه ها. ببین مسیحیت ارتدوکس شرقی که در روسیه است و میدونی که اینها هزار سال جنگ و دعوا دارن با اون شاخهای دیگه مسیحیت، مثل دعوایی که شیعه با چی داره؟ با وهابیت داره و وهابیت با شیعه داره. همونقدر که دقت کن ما شیعیان با مسیحی های لبنان احساس قرابت بیشتری میکنیم تا داعشی های مسلمان، با اونو دوستیم و در لبنان اینا جمع میشن یه جور رأی میدن و به حزب الله لبنان رأی میدن. چه چیزی اینجا هست؟ خب طبعا بابا این مسیحی اصلا پیغمبر تو رو قبول نداره. نه این نیست، یک روح اخلاق گرایی حاکمه. اون رو باید فهمید که اساسا این دین انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، و اصلا هدف بعثت من اخلاق بوده. دین سه بخش داره، خوب دقت بکنید: احکام، اخلاق یا مثلث یا دلتا. احکام، اخلاق، عقاید. احکام تقلیدیه. این مرجع تقلیدم گفت اینجوری روزه بگیرم، اینجوری روزه میگیرم. اون که گفت اینجوری روزه بگیرم، عید فطر اینجوری هم چی؟ آه تموم شد. اینجا تو میتونی خودت بری مجتهد چی؟ راهش هم بازه، آقا به مجتهد چی؟ توی عقاید میگن تحقیقیه. همین جا هم تحقیقی محض نیست، تحقیقی تحلیلیه. یعنی تحقیقی تقلیدیه. شما باید عقاید در کجا میگیریم؟ یا آقا فلان روایت اینجوری گفته. خب اون روایت رو با سر در بیاری یا نه؟ بر روایت فهم باشه یا نه؟ همینجا ما تقلید کنی بازم. برای همین میگم تحقیقی تقلیدیه. اما میگم تحقیق کنید. توحید چه، نبوت چه، معاد چه، امامت چه، باید خود تحقیق کنید. آقا امامت مرجع تقلیدم بلد، برو از او بپرس. اینو داره خود میخوره. بعد خودت بتونی سر در بیاری. منتها بخش اخلاق هم که اون روح دینه، شور دینیه. یعنی اصلا فرض بکن دین اومده که چی؟ دروغ نباشه. دین اومده مردم راحت کنار هم زندگی کنن، حق همو پایمال نکنن. حالا یه نفر برگرده احکام یه جوری جابجا کنه که بتونه دروغ بگه، این دینی نیست. حالا میخواد مسیحی باشه، یهودی باشه، یا مسلمان. متوجه شد چی شد؟ آیا میشه احکام رو یه جوری چیز که بله احکام ابزاره؟ شما میتونی با اون آجر مسجد هم بسازی، میتونی باش عرق فروشی هم بسازی. درسته ذاتن با مسجد بودن سنخیت بیشتری داره، قبول دارم، اما میشه این کارهایی کرد. مثل کیا؟ مثل تمام اون کسایی که امام حسین رو سر بریدن و در سر بریدن امام حسین نقش داشتن، همین احکام داشت، فتوای دینی داشتن، گفتن خروج از دین کردین و کافر میشه کشتش. یعنی با احکام امام احکام رو سر بریدن. ما به لحاظ اخلاقی با شرق اخلاقی همزاد پنداری داریم، ریشه یکسان داریم. اصلا این باعث میشه که این شاخه از ادیان در چرا ما ایرانی ها شیعه میشیم. به این دقت بکنید، این نیستش که فقط بگی ضرب شمشیر بوده. این نگاه تک فاکتوره به مسائل فاجعه آمیزه. قبلش هم به ما ایرانی ها حمله کرده، چه دینمون رو عوض نکرده بودیم؟ یا به محض اینکه اسلام وارد ایران میشه، سریعاً ایرانی ها با اون بخش از اسلام که به اهل بیت مربوطه بیشتر حال میکنن. یعنی با اون روح اخلاقی رای شرقشون سازگارشون. نبرد بین غرب و شرق نبرد دیرینه، از قبل از اسلامه. نبرد روم و هخامنشیانه، از قدیم بوده. نبرد اسکندره، این همیشه هست و ادامه هم خواهد پیدا کرد، چون ذاتن ما تفاوت داریم با هم دیگه. اون ذاتن استیلاگر استعمارگره، او ذاتن دوست داره یه چیزی رو منحصرا نگه داره، برخلاف تو که این کار رو چی میدونی؟ یک حسنه اخلاقی میدونی. بعد پس زکات العلم نشره، میگه به هر علمی رسیدی پخشش کن. در دوران تمدن طلای تمدن اسلامی ما هر چی رسیدیم به همه جا دنیا دادیم، دانشمندان میفرستادیم گفتیم بیا براتون مدرسه بزنیم. اصلا تا اینو لحاظ کنید، میاد جلو، میایم جلو تو تمدن اسلامی، یهو یه چیز به شکل میگیره به اسم امپراتوری عثمانی در محدوده ترکیه کنونی، و میدونید دیگه از اون تا مصر میره، میاد عراق رو میگیره، تمام این کشورها زیر سلطه‌شن. با ما نمیتونه در بیفته، با ایران. اینجا صفویه میان سر کار. صفویه شیعن. اون طرف هم دقت بفرمایید، انگلیسی‌ها میرن دور میزنن، هندو میگیرن. عثمانی به مثابه یک سدی عمل میکنه که جلوی حجم غرب رو برای ما میگیره. متوجه شدید؟ این طرف هم هنده، یه منطقه تلفراقی، یه منطقه آسودگی به وجود میاد به اسم ایران، که از قضا پادشاه های نسبتا قابلی هم سر کار اومدن که نسبتا قابل دفاع هم صفوی ها. نمیده قاجار که صحبت نمی کنیم. تازه همین هم به شما بگم منصفانه بررسی کنید، در مورد قاجار به شما خیلی دروغ گفتن. چرا؟ چون قاجار رو شما به واسطه کیا میشناسی؟ سلسله بعدیشون، پهلوی ها. و پهلوی تا جایی که تونستن قاجار رو به گند کشیدن. قاجار اوضاعش خراب بوده، اما نه به این سیاهی که پهلوی برای شما ترسیم کرده. مثلا همین فتلیشا که انقدر میگه خاک تو سر بیورزه و فلان بوده، یه برهه‌ای وهابیا حمله میکنن به سرحدات ایران، حمله میکنه تا ریاض رو میگیره، اما هیچ وقت شما نمیشنوید. یعنی یه تودهنی درست حسابی به وهابی ها میزنه، میشونشون سر جاش، و به حاکم عثمانی اونجا میگه که من نمیخوام با تو وارد جنگ شم.
اینا غلط زیادی کردن، تنبیه شدن. خود جوابش میده که حاکم عثمانی میره حمله میکنه، اونجا رو میگیره، ریاض رو میگیره، اون حاکم وهابی اونجا رو اصلا عزل میکنن و ماجرای خاص خودش. اما شما اینو نمیشنوید، تو فقط باید بگی آجارا بی عرضه بودن و فلان. بی عرضه بودن اما نه به این شدت، نه به این سیاهی، نه به این دوز، نه به این وزن. این فرصتی به وجود میاره، اولین بار فقه شیعه که همیشه کتک خورده، یه واقعیته، هیچ وقت در حکومت نبوده، در حالی که تمام کسایی که به حکومت رسیدن ادعای داشتن که اینا برحقن. دقت کنید ها، بنی عباس هم میخوان به حکومت برسن میگن اهل بیت، اما نامردی میکنن، به اسم اهل بیت بیعت میگیرن، بعد خودشون بدتر از بنی امیه و اهل بیت برخورد میکنن. یعنی همه در این که ارادت داریم به اهل بیت شکی نداشتن، به اسم اهل بیت دکون دستگاه درست کردن. تو این بره شیعه در ابتدا فقط دوران در فاز نگه داشتن منابع دینی خودشه. دقت کنید، قرآن کار ندارم، اون که بین شیعه و سنی ممکن است. یکی از دلایل عدم تحریف قرآن اینه که شیعه به پا وایستاده ببینه سنیه یه آیه این ورانور میکنه، سنیه هم به پا وایستاده ببینه شیعه این ورانور میکنه یا نه. یعنی اصلا همین تقابل یک رویه منطقی و زمینی درست کرده که قرآن تحریف نشه، چون ما به پای اونایم، اونا به پای ما. این خوبه. میاد جلوتر تو این بره، اما منابع حدیثی شیعه باش داره برخورد میشه. خلفا حکام که سر کارن قلع و غم دارن میکنن، امامان شیعه رو میکشن. جوری محب امیرالمومنین بودن جرم بوده در برخی از بره ها که یارو یه جوری قایم میشده، فرار میکرد، نمیرفته لباس چوپونی تنش میکرد، میرفته توی عشیره، توی جادی خوشی که دیگه معرفی میکرد، که اصلا در مورد برخی از این افراد شک و شبهه تاریخی وجود داره که اصلا بودن یا نبودن. مثل سلیم ابن قیس. سلیم ابن قیس نویسنده کتاب اسرار آل محمد که سفارش شد این کتاب خونده بشه توسط شیعه، بخونیدم قشنگه، کتاب خوبیه، تو اینترنت هم بزنید پی دی افش رایگان هست، میتونید دانلود کنید بخونید. اسرار آل محمد مال سلیم ابن قیس. جوری این بنده خدا رو دنبالش بودن بکشنش، یه جوری رفته قایم شده که بعضی میگن، بعضی از مورخین تعلق میگن آخه بوده یا نبوده این بابا، به تا چه حد رسیده دیگه. یا مثل اسبغ ابن نباته، از یاران شیعیان امیرالمومنین، جوری دنبالش کردن بکشنش که در مورد مرگش این هست، اینو میگن بوده، منتها میگن مرگش که میگن یا قبل عاشورا بوده. عاشورا چه سالیه؟ 61 هجری، تازه چون محرمه یعنی چی؟ من اول 61، قبل محرم یعنی سال چی؟ 60 هجری. یا 60 هجری مرده یا سال 100 هجری. کشتی ما رو با این گزارش تاریخی تو. چرا؟ چون کسی نمیدونست کجاست، بدبخت کجا مرد، قبرش کجاست، نمیدونست، در میرفتن. حجاج ناهاری نخورد الا اینکه قبلش یکی از محبان امیرالمومنین سر بریدن جلوش، حجاج ابن یوسف. ببینید با چه جونورهایی طرف بودن. در این دوره ها شیعه تا حدود 400 سال، حتی بعد از غیبت تا 4 قرن میشه اینجوری گفت، که فقط دنبال حفظ منابعش بود، حدیثه رو آتیش نزنن. که تو مثلا یکی از یاران امام جواد، امام هادی، بنده خدا، این میشینه مستقیم از دهن امام هادی هر چی شنیده رو مینویسه خودش. یه از این بهتر ما هیچی نداشتیم دیگه، این شکلی مینویسه همه رو، چند جلد کتاب میشه. آقا حمله میکنه، اینا کجا قایم میکنه؟ تو باغچه خونش میکنه، صندوقچه هایی رو میذاره اون تو، خاک میریزه روش گل میکاره، هیچ کی شک نمیکنه. میریزن اینو میگیرن میبرن، 7 سال زندانه. بعد 7 سال زندان که آزاد میشه، میاد خواهرش تو اون خونه ساکن بوده، میگه کتابا کو؟ میگه فردایی که تو رو گرفتن دوباره حمله کردن، من ترسیدم همش آتیش زدم. تو بفهمید چطور این، ما الان خیلی داریم مثلا اینطور شده، میگه آقا فلانی میگه من این حدیث رو در اون کتاب خوندم، الان اون کتاب دیگه نیست، اون کتاب از بین رفته. یعنی کلی سعی شد که اصلا معارف مانده، چون این جریان یه نبرد سیاسیه، دینی نبینیدش، سیاسیه. چرا؟ چون از نظر اینا اهل بیت هر لحظه پتانسیل چی رو داشتن؟ حکومت کردن. انقدر در برهای از تاریخ فشار به حکومت زیاد میشده در مورد استفاده از اهل بیت که ماجرای امام رضا پیش میاد. شعار مردم این بود، الرضا من آل محمد، فقط ما راضی هستیم که از اهل بیت پیغمبر خلیفه شه، که آقای خلیفه مجبور میشه یکی از اهل بیت بذاره معاون اول که اینا رو ساکت کنه. ماجرای امام رضاست. دور اصلا وجه تسمیه لفظ رضا برخی میگن همینه. میگه اینا هم همون رضا من آل محمد، رضایت داشتی که نفر فقط از آل محمد باشه، اینه بیا بسم الله. دوره بعدی دوره تبویبه، یعنی باب باب کردن. اینا اومدن چی شدن؟ دیدن یه سری روایت دارن، اما این روایت ها به خودی خود خیلی پراکنده است. بیایم فصل بندی کنیم روایت هایی که با هم اشتراکات دارن رو بیاریم تو یه جای خاص. آقا این روایت در مورد جهاده، این روایت در مورد نکاهه، اون روایت در مورد حجه، اون روایت در مورد نمیدونم چه میدونم مثلا اخلاقیاته. اومدن باب باب کردن. الان شما مثلا کتاب حدیثی ما را میخونی همینه دیگه، باب فلان باب به همان، درست شد؟ تقسیم بندی کردن. تو اینجا میسر اتفاقات افتاده، مثلا یک روایت اصلیش 3 صفحه است، طرف اومده چیکار کرده تو باب جهاد؟ بخش جهادشو فقط آورده. تو مطالعات شما باید بری اصل روایت رو پیدا کنی، ببینی اونجا مثلا معصوم داشته چیکار میکرده، یه مثال میزده بابت جهاد، اصل روایت به چیز دیگه داره اشاره میکنه. تا اینجا ما چیم؟ اخباریگری داریم در حوزه شیعه. یعنی چی؟ یعنی فقط اخبار رو نقل میکنیم، اصلا هم فکر نمیکنیم صحیحه غلطه. ببین چی کارم فعلا اینا رو داشته باشیم بابا، دارم قلق و غم میکنم. کار درستی هم بوده از نظر من و میطلبیده اصلا فضای جامعه. مسائل مستحدثه، چیزی که اتفاقات جدید میفته ما رو مجبور میکنه یه خورده بیم جلو. آروم آروم شیعه وارد اصولی گری میشه، میشینه بالا پایین میکنه. آقا با حال 10 تا روایت داریم میگه آره، یه روایت داریم میگه نه، معلومه این 10 تا اینو با هم تعارض دارن، اینا رو بذاریمش کنار. آقا این اصلا با قرآن جور هست یا نیست؟ شروع کردیم چی؟ دنبال اون مزه دهن اهل بیت و قرآن گشتن که بگیم اهل بیت به چی فکر کردن اینو فرمودن، بریم اونو پیدا کنیم، بر مبنای اون بتونیم مسائل جدیدی که پیش میاد رو بتونیم حل کنیم. تفقه، فقاهت یعنی این. که تو همینم هم داستان‌های داریم، اینا به این سادگی ها نیستا. مثلا شما الان میگی آقا بحث بکنیم امام حسین قیام کرده یا نکرده. خب میگه بعضی میگن امام حسین قیام نکرده، یزید دنبالش بود، امام حسین فرار کرد، آخر پیداش کرد کشتش. خیلی نگاه بدیه، یعنی باز این نگاه میکنه. میگه چرا این آقایون میگن قیام اگه قبول بکنیم، اگه الف و یارو گفتم بچه رفت مکتب بهش میگه بگو الف، نمیگفت آقا چرا نمیگه، گفت اگه الف بگم تا یه بعد میگم. چرا قیام قبول نمیکنن؟ چون اگه قیام قبول بکنن 10 تا چیز بعدش هم باید بپذیرن. تو چرا ساکتی ها؟ چون نمیخوان، یعنی مشکل سیاسی دارن با جمهوری اسلامی و از بیخ ممکن. من تا یه نکته میخوام به شما بگم، حتی اگر شما اثبات کنی امام حسین قیام کرده، دلیل نمیشه شما الان بخوای قیام بکنی ها. چرا؟ چون این دیگه نظر فقیه میخواد. دقت کنید ها، شاید ما اصلا تو دوران امام حسنی، شاید تو دوران امام رضایی، تو چه از امام حسین استنباط کردی؟ این شد که خیلی جالبه، آقایینی که همجه ادعای اصولیگری دارن تو خیلی جا هنوز اخباری موندن، نمیشه میبینی در عمل. تا دوره چی؟ دوره صفوی ها. تا قبل شیعه رو میکشتن، باید فرار میکرده، در میرفته منابش حفظ میکرده. الان خودش اومده پادشاهان شیعه حکومت تشکیل دادن، حالا میخوان عدلیه اونجا میخواد حکم بده. بر چه مبنای حکم بده؟ بر مبنای حکم اهل سنت شیعیان. این شد که رفتن سراغ فقهای شیعه، گفتن داداش بسم الله بیا چیکار کنیم. از این به بعد شیعه مجبوره بگردی حرفای جدید بزنه. دقت فرمودید؟ منتها اینجا این نکته، خود فقیه حاکم نیست، مشاوره اون بغله. شاه عباس حاکمه، شاه اسماعیل حاکمه، این اون بغله. اینجا یک تکونی میخوره تفقه شیعی توزه حاکم. تا قبلش فردیاته، آه چجوری وضو بگیریم، چجوری طهارت کنیم، چطور اینا. خب دیگه چقدر باید حرف بزنیم در مورد یه وضو دیگه؟ کار به اینجا کشیده اگه یه روز رفتیم کره ما چجوری وضو بگیریم؟ بحث به اینجا، آقا یه الف خون یا دو الف خون، بابا چقدر دیگه اشباع میشه روشو. الان ببین بحثایی داریم، من مثلا چون یه مدت قبلا در سوزه خوندم، باز یه وقفه افتو بدن، بحثا دیگه من نمیخوام بگم اینجا که رو چه چیزایی ریز میشن، مختون سوت میکشه که اصلا اون عامل الان که تقریبا از بین رفته، یعنی اصلا گیر نمیاره همچین اتفاقی، اما میگه بدون حکمش. متوجه اینقدر اش باشه، اما تو حوزه حکومتی هیچ کار نکرده بشیه، چون هیچ وقت حاکم نبود، همیشه کنار بایستاد گفته لنگش کن. حالا خودش حکومت تشکیل داده، حالا انتقاد داشته آقا اینجا کجه اونجا راست فلانه، حالا خودی ببینیم بسم الله چیکار می‌کنه. تو دوره صفوی یه تکونی می‌خوره. در این دوره میخوام بهتون بگم باز اوضاع فقاهتی با الان فرق داشته. چی بوده؟ فقیه اون موقع چند تا وجه داشته. اولا اقتصادی. میدونید که هیچ کس نمیتونسته به فقیه بگه بالا چشت ابروه.
چرا؟ چون فقیه و مرجع تقلید تو حوزه اقتصادی علمدار بوده، کسی جرأت نمی‌کرد ازش حرف بزنه. چرا نمیتونسته؟ خمس دستش بوده، زکات دستش بوده، وقفیات دستش بوده، ها؟ همه اینا پول زن. مثلا من به شما بگم 60% کرمان وقفه. ببین فقط کافیه شما به عنوان بانک مرکزی 10% پولهایی که تو بانک میاد بهش میگن نرخ ذخیره قانونی. تو میره صد بانک از کجا میاره وام میده؟ از پول من شما میگیره دیگه، خودش که پول نداره. ما 100 میلیون میبریم پول میذاریم تو بانک، اون پولو میگیره وام میده، درست شد؟ بین یه سودی میده، یه سود بیشتر از اون میگیره، اون وسط پول خودشو در میاره، سود خودشو. دقت کن، بانک مرکزی یه نرخی گذاشته، نرخ ذخیره قانونی، میگه شما هر چقدر پول گرفتی، مثلا الان نرخ ذخیره قانونی 10%، خب 10%شو حق نداری وام بدی، باید ذخیره کن نزد بانک مرکزی. یعنی 100 میلیون میگیره چقدر میتونه وام بده؟ 90 تا. میگه به چه درد میخوره این کار؟ میگه دقت کن، با این کار میتونم سیاست‌های انبساطی در اقتصاد پیش بگیرم و انقباضی. یعنی چی؟ یعنی این که پول تو جامعه پخش بشه یا نشه. با 10% میتونی؟ آره. اگه 60% شهر دستت بشه چیکار می‌کنی؟ من چه ابزاری دست فقیه بوده؟ اقتصاد کسی نمی‌دونه یه بالا چه ابروه. تو 10% اخوی دارم میگم 20% خمس، زکات، بعد صدقه، اینا همه یک میرس اون سمت. احسان طرف میخواسته یه انعامی بکنه، همه میرفته اون سمت. آستان قدس 58% مشهد وقفیات مال امام رضاست. که الان بگم چقدر در حق این وقفیات اهل بیت دزدیا شد. مثلا بابای بابا بزرگی وقف کرده و حسینیه بشه، همینجوری رفت ماسمال شد الان خونه ساختن تو جنه زندگی میکنه. چقدر ماهی هم آخر 10,000 تومان اجاره دارن میدن به اوقاف. 10,000 تومان، 20,000، چیز مضحکی ها. با اون اصلا من حسینیه میشد، اونها چیکارش کردی؟ افتاد. یا مثلا در زمان شاه سرم اصلاحات ارضی، کلی از این وقفیاتی که بارش دادن دست مردم، حلال و حروم و همه چی با هم قاطی شده. اصلا قصری نماز نداره اونجا، ولی یه کار دیگه در نظر گرفته شده. اون زمین گذاشتن مثلا کشاورزی بشه توش، خب بعد از پول کشاورزیش بچهای یتیم مثلا نون بدن. الان شهر گسترش بده که شده زمین شهرش پاساژ زدن، یه قرون هم نمیدن بچه یتیم ها. یه 13,000 هکتار از فضایی که در طرح شهرسازی این شهر نزدیک 1,000,000 نفر جمعیت داره پیش بینی شده، دست باز آستان قدسه. میخوام بهتون بگم اینطور. نکته دیگه‌اش این که این از اقتصاد، تعاملات اجتماعی هم دست فقیه بود. اب به دنیا آمدنت از آن بگم تو گوشت از آن اقامه تا مردنت که تلقینت بدن دست فقیه بود. هیچ کاری نمونده. ازدواج، طلاق، همه چی. میخوا بری مکه، برو. تعاملات اجتماعی دستش. الان کافر، یعنی دیگه زندگی کفرآمیز آتئیستی داره. موقع مرگش چجوریه؟ لا اله الا الله. همین دیدید؟ سر خندت میگیریم که بابا با این که ما میشناختیمش بنده خدا. چه میدونم بقیه احکام دیگه اسلامیش نمیشه. مورد سوم که دستشون بود، یک سری ایام الله. تو هر کار میخوای بکنی بکن، محرم سفر 2 ماه، فاطمیه، مارمزون 1 ماه، باز بعد رجوع میشد به چی؟ به حوزه علمی. این ایام الله ما مثلا کدوم اتفاقو داریم که مثل محرم بتونه مردم یه جا جمع بکنه این شکلی؟ هیچ جا نداریم. الان بزرگترین اجتماع بشری هم باز به بهانه امام حسین 40. عجیبه. این هم باز دست فقیه بود، یعنی باز باید رجوع میکردی به روحانیون. مورد دیگه‌اش هم ابزار امنیتی بود. فردا جنگشو کی باید فتوای جهاد میداد؟ شما نگاه کن، تو عراق فرمانده کل نیروهای مسلح عراق نخست وزیره. ایشون اومد دستور داد به عنوان فرمانده کل قوا، داعش حمله کرده داره بغداد رو میگیره، برید دفاع کنی. همه ارتشو در رفتن. فقیه پیرمرد اونجا اومد یه فتوای جهاد داد. آیت الله سیستانی 8 شبی شکل گرفت، داعش رو پس داد. تو دیگه نمیتونی این فقیه رو لحاظ نکنی. تو ارکان قدرت نقش داره. فردا همونجوری که جهاد داده این وری بره، میتونه جهاد حاکم جهاد این وری بیاد. الان آمریکایی‌ها میگن تا موقعی که ابزار فقاهتی جهاد دست ایران باشه ما تو خاورمیانه هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. خودشون دارن میگن. این ابزار دست فقیه، آرام آرام به قاجار چه میرسیم دونه دونه را ازشون میگیرن. بانک میاد اقتصادی رو میگیره، ادارات شکل میگیرن، تعاملات اجتماعی ازشون که شهرداری درست میشه، نم عدلیه درست میشه، کلن همه اینا از دستشون گرفته میشه. همینطور که میاد جلو همه وزارت دفاع، آقا اصلا رضا شاه مگه واسه این حرفا چی چیه، من ارتش بزرگ ارتش دارم خودم هم این داستانا، فقط همه ایام الله مونده بود دست روحانیون. یه محرمی و کم محرمش هم دیدی اومد رضا شاه چیکار کنه، جمع کنه. اینا چون مقابله با عثمانی‌ها رو خوب تمرین کرده بودن با ما خوب جنگیدن، چون اونا حکومت دینی بودن دیگه، با اونا خوب تمرین کردن، با ما خوب جنگیدن، با ما قشنگ آب بندی شده بودن اروپایی‌ها، میدونستن ما رو چه جوری بزنن. تا میرسه به 1270 یه اتفاق میفته تو آذر ماه باید باشه. چه اتفاق میفته؟ ناصرالدین شاه اون حکم چی؟ توتون و تنباکو. یه فقیهی میاد میگه حرومه. تو حرم سرای ناصرالدین شاه میزن قلیونا رو میشکنه. ناصرالدین شاه شاکی میشه میگه تو زن من یا زن میرزا شیرازی؟ میگه همونی که منو تو رو به هم حلال کرده الان حروم کرده. این اوج قدرت و قدرت نفوذ رو میفهمن. میگم میرزا شیرازی بعدش گریه کرد، گفتن چه گریه میکنی؟ گفت انگلیسا فهمیدن از این وقت بعد کجا رو بزنن. درست دیگه فهم و واقعا هم این کار کرد. شما برید میگید آقا تنباکو ذاتن حرامه؟ آره یا نه؟ فقیه گو حرامه. از نجف یه فتوا داد همه ریختن به هم. این حوزه رو کی میتونه موتورش بیاره پایین؟ اگه گفتید فقط خودشون باری کرد. ناصرالدین شاه هیچ غلطی نتونسته بکنه با اون حاکمیت در اصفهان. یا آقای آخوندی رفت بالا منبر، روی منبر شروع کرد چپق کشیدن، گفت کی گفته حرومم هم یا حروم نی؟ اینی که میرزا شیرازی فهمید، گفت اینا این بعدو فهمیدن و از این به بعد تو خود حوزه کار میکنن. کی میتونه فتوای اعدام و قتل شیخ فضل الله نوری رو بده؟ فقط یه آخوند، شیخ ابراهیم زنجانی و جمال واعظ. جمال واعظ که یهودی بود دیگه، بعدها بعد 100 سال فهمیدیم، بعدها که نوا نتیجه کتاب نوشتن گفتن آراسیم با این یهودی بود، حوض کرد یه امامه مشکی بذاره سرش و فردا بشه سید. مثل این پرونده موجزیستی ها دیگه، طرف رو گرفتن تو خونش دیانت یهودی داشته، کاشر و غیر کاشر رو از هم جدا میکرده، حلال و غیر حلال بر مبنای دیانت یهودی. بابا این که مسلمونه، نداداش نه خودش مسلمون بود نه باباش نه بابا بزرگش. بابا بزرگش اولین بار تو تسوج امام مشکی گذاشت سرش، کنتور میندازه. همین آقای سید جمال واعظ پسرش که محمد علی جمال زاده، خیابون هم داریم تازه به اسمش. وقتی میگن نفوذ شما میگن جیسون رضاییان، اوگه اسمش جیسونه که اون این بند خدا دست سر روز داره میباره. نفوذ یعنی اون کسی که فکرشو نمی کنی، فکرشو نمی کنی. اینا فهمیدن، یعنی این شکل آرام آرام استعمار اومد کار کرد کار کرد کار کرد کار کرد و نتیجه هایی گرفت. آدم های رو برد سر کار، یه سری دفترها رو بره کار کنه، بیوت رو کار بکنه که بتونه تحلیل برسونه. چون گفت تنها جایی که این روح شرقی ایرانی ها اون ببین اون میخواد هم هندو بگیره هم ایرانو، دقت کن، دنبال منابع، دنبال ادویه هنده، دنبال کارگر ارزون هنده، دنبال بازار هنده، دنبال نفت ایرانه. میگه چرا هندو راحت تونستم بگیرم ایرانو نه؟ میگه یه چیزی دارم به اسم تشیع، اینا رو منسجم کرده. ببین اینم آب اینم آب، میگه اونو چرا وله؟ میگه این یه قالبی داره اینو منسجمش کرده، باید قالبو بزنه. دلش اینه. یعنی فکر نکنی فقط نگاه دینیه، نه او اصلا دنبال استعمار ذاتن اینجوریه.
و خصیص علمش رو به کسی نمیده. غربی‌ها این شکلی هم. برخلاف اسلام که گفتم اونجا میگه آقا همه اینو به قانونی بشین، حق من بوده تو حق نداری، از این دانش من بوده اگه استفاده کنی شکایت ازت میکنم. اینور میگه زکات العلم نشره، یه هر لکل شیء این زکات، هر چی زکات داری باید پخشش کنی. اصلا میرسه تا این درگیری، این درگیری انقلاب اسلامی دومه در واقع. انقلاب اسلامی اول همون چیه؟ صفوی است. اتفاق مهمی افتاده و حوزه جستی زده، یکی از ابزارش دوباره پس گرفته. 70-80 سال طول میکشه تا 1357. اینو تا اینجا داشته باشید دیگه، ادامهش نمیدم. میرم غرب، نمیخوام از خیلی قبلم شروع کنم. غرب دورای استعماری کهن مثل استعمار پرتغال و اسپانیا در شبه جزیره ایبری میشه، کانورت میشه، میشه استعمار انگلیسی، کانورت میشه، میشه استعمار آمریکایی. نه همون سیستم دیگه. خب الان دیگه فهمیدن توی استعمار کهنی بود شما بری یه جایی رو بگیری، یه جایی رو هم که میرفتی بلاغت پرتت میکردن بیرون. نه ما تو هند موندیم زمان نادرشاه، درسته؟ نه آمریکایی‌ها تو عراق تونستن بمونن، پرتت میکنن بیرون. دیروزود داره، سوخت و سوز نداره، غریبه ای، رنگ چشاد اصلا فرق میکنه. نه سید، نه رئیس علی دلواری انگلیسی ها رو تونسته بپذیره، نه مصری ها هخامنشیان تو مصر انداختن بیرون. استعمار نوین دوره همین درگیری هاست، دوره مشروطه و قبل و بعدش، دوره قاجار که این چیه. تو استعمار نوین اینجا میگفتن آدم هایی از خود اینها رو میاریم تربیت فکری میکنیم، تو اونجا به مسئولیت میرسونیم، اینجا یه هویت ویژه میده. این میشه چی؟ این همونی که رایف بود باشه سخنرانیش رو شروع کرد، فراماسونری. این آقای افشار خودتونه آوردیمش، ما مخش رو زدیم. این مدل که ما بخوایم کار میکنه بر شما. این آقای ابراهیم خان کلانتر از خودتونه، اما روش نفوذ این شکلی و شروع کردن ساختارسازی و نهادسازی. تو استعمار فرانوین دیگه اینم جواب نمیده. چرا؟ چون میگه اینا رو هم یه روزی سیستم امنیتی اون کشور پیداشون میکنه، همونطور که جاسوس میتونه بگیره اینا رو هم میتونه بگیره. اینی که رو خود مردم کار میکنی مستقیم. چرا؟ چون رسانه به وجود اومده و رسانه های فراگیر. بله موقع مورس بوده، نمیدونم دود بدی، نمیدونم فلان، اینا جنگولک بازی در مقابل این گوشی موبایل تو، شبکه اجتماعی که تو توشی. اراده کنی هر لحظه دسترسی داری با بهترین کیفیت، بیشترین سرعت، سرعت انتقال پیام رفته، مدل ها، روش های اقناع سازی. این بحث رسانه بلوغ پیدا کرده، غربی ها انصافا بالغ شدن تو بحث رسانه. اراده بکنن یه جوری بریزن به هم، میریزن به هم. مثال برای شما بزنم که دوزاری شریفتون بیفته، ماجرای هند. تو هند این همه ادیان مختلف دارن کنار هم زندگی میکنن، دعواش میشه به ندرت. یه خیابونه سنی مسجد داره، شیعه مسجد داره، او گاوپرسته، نمیدونم او هندویسته، با هم دعواشو نمیشه. اما تو یه مملکت ببینید دو تا گروه شیعه کنار هم میتونن زندگی کنن، صبح تا شب هم دعوا. چون اراده صهیونیسم جهانی و اون رسانه‌های بین‌المللیشون بر اینه که اینجا اختلاف بنازن، اونجا اختلاف نندازن. اگه ذاتن اینو با هم درگیرن، خب تو هند بیشتر باید درگیرشن، که قبلا این کارو کردن. تو هند پاکستانو جدا کردن، بنگلادشو جدا کردن از هندوستان، اما الان بناشون بر این نیست. یعنی اون چیزی که چوب میزنه ور میره اون دیگه نیست. میخوام عنایت داشته باشید به این نکته. اما تو خاورمیانه این اراده هست، رسانه‌ها دارن این کارو میکنن که صبح تا شب بنازن به جون هم دیگه، چون اینجا میصرفه براشون. به اینا استدلال منطقی پاسخ نداره. پس این ادیان ذاتن با هم مشکل ندارن، دعوا ندارن. اگه داشته باشم تو هند باید تیکه باره کنم دیگه رو، نمیکنم. به ندرت پیش میاد، وقتی هم پیش میاد اصلا پوشش رسانه‌ای نمیدن. همین درگیری چند وقت پیش بود در کشمیر، ارتش هند چند تا از مسلمان رو حمله کرد کشت. اصلا ما به زور صد و سیما ایران میرفت خبر میکشید، اونا انتقال نمیدن که دامن نزنن. هند رو آروم میخوان، چون هند 1 میلیارد و ببین تا چند سال دیگه فکر کنم چین رو رد بکنه. برخی میگن همین الان رد کرده اگه آمار دقیقشون، چون خود هندی انقدر آمار دقیق ندارن خودشون. چین 1 میلیارد و 380، اینا فکر کنم 1400. حالا اگه این باشه 1400 درست باشه، خلاصه میخوان رد کنه. یه بازار بزرگ و یه کارخونه بزرگه، کارگر ارزون مفت داره. اینا نباید درگیر دعواشه، اینا باید تون تون مثل بولدزر کار کنه.
خب
اون اراده وجود نداره چینو بریزه به هم، اون اراده وجود نداره ژاپنو بریزه به هم. اراده بکنن اینو مثل گرگ تیکه تیکه میکنن، اما باز تو یه خدا پیغمبری جلو چشته، اونم نداره دیگه. نژاد شرقی نژاد چیزی ها، وقتی مغولا چیکار کردن؟ اگه پاش بیفته چینی ها تو یک ساعت تو میدان تیانامن 10,000 نفر رو کشتن. یک ساعت چیه؟ تو چند دقیقه کشتن. بعد شیلنگه آتش نشانی ها بردن شستن تمیز کردن همه چیز هم که انا راحت برو سر خونه زندگیش. 10,000 تا عمدتاً هم دانشجو بودن. این طرف اینها تو استعمار وقتی اومدن پیروز، کشورهای طرف پیروز جنگ جهانی، اینا تصمیم گرفتن قوانین جدید جهانی اینا بنویسن. کشورهای پیروز سازمان ملل درست کردن. تو سازمان ملل درست کردن برای خودشون حق وتو گذاشتن. یعنی کل دنیا بگن آره تو میتونی بگی نه، بگن نه تو میتونی بگی آره. همینی که دوست ندارم. بعد سازمان ملل بازویی شد برای اینکه اینها بیان جلو. من چون وقت زیاد نداریم میریم سر اونها. اومدن گفتن چیکار کنیم؟ ما باید تمام کشورهای دنیا رو تحت استعمار خودمون در بیاریم. منتها نه استعماری که بری دوشش بشینی سوارش بشی، استعماری که اون بخشی از توئه، اون بخشی از توئه و اراده توئه. برای اینکه براتون حل بکنم یه جاش بهتون برخواهد خوردم بود به درک، باید حل بشه یه چیز سخت، دارو هم تلخ آدم باید بخوره. ببینید اینها تصمیم گرفتند، تصمیم گرفتند دانش در غرب تولید شود، دانش در غرب، عمده دانش، منابع از جهان سومیا بره، آفریقایی ها نمیدونم اورانیومشون و طلاشون و چمه ایران نفت و کارگرا تو هند و چین و جنوب شرق آسیا باشن و تولید صورت بگیره. یعنی تو مدارات اقتصادی درست کنه، تو جزئی از این مداری، تو باید تضمین کنی انرژی ارزان به وجود میاری. برای اینکه انرژی ارزان به وجود بیاری تو دائم باید با قطر درگیر باشی سر میدان گازی مشترک. هر کدوممون بیشتر استخراج کنیم که اون یکی داره تمومش میکنه. و این دعوا بر سر استخراج قیمت گاز رو چیکار میکنه؟ قیمت انرژی رو پایین میاره دیگه، خیلی واضحه. باید بهتر چارچوب بچینی، ساختار بچینی. بیلدربرگ 20 سال پیش جلسه میذاره میگه ایران از قطب نساجی باید تبدیل بشه به قطب پتروشیمی. کرده یا نکرده کارشو؟ چه ابزاری داشته تو ایران کار انجام شده؟ اینا ابزار اقتصادی دارن. یعنی برای اینکه مثلا اونطور از قطب نساجی بکشن پایین چیکار میکنن؟ ترکیه رو کنار قدرت میدن تو حوزه نساجی. اونو که قوی بکنن اصلا کارگرتو نمیتونه مقابله کنه، تخته میشه درش. بعد اون بنده خدا تو استان گلستان پنبه بر عمش بار بیاره، کارخونه نیست بفروشه، اونم مزارشو تغییر میده چی دیگه میکاره، تموم شد فاتح. خب میگم الزامن این نداره یه جاسوسی این تو کاراشون انجام بده، نه، ابزار اقتصادی دستشونه، ابزار رسانه دستشونه، اخیراً ابزار بین‌المللی هم دستشون اومده. میخوام رو همینو حرف بزنیم براتون. اینا چیکار میکنن؟ اینجا دیگه کارو خیلی خفن‌تر و استادانه و نهادسازی شده پیش میبرن. یکی از اساتید غربی حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه که اسمش یادم رفت یه لحظه، حرف جالب میزنه، میگه که اما حرفشو گوش کن، الان اسمش به درک. میگه که اگر دزدی دریایی به صرفت، هر کاری کنی دزدی دریایی خواهد بود. راست میگه، تو نمیتونی با ابزار دیگه جلوشو بگیری، میتونی خود کندش کنی اما نمیتونی. ببین مثلا تا موقعی که خلاف کردن به صرفت مردم خلاف میکنن، تو تهش اینه که بالا سر 80 میلیون ایرانی میره 80 میلیون از کشور خارجی سرباز میاره، پول بهشون میدی، تفنگ هم میدی، میره بالا سر این بشین به خلاف نکنه 20 تومن میده یارو میخره. 20 تومن خوب گفتم ها، چون دائم باشه انصافا دیگه باید ارزونتر حساب کنه. میخردش. تو باید یه کاری کنی نه صرفت. ببین میگن نهادسازی درست. ما این الان این بخشو مشکل داره. این بخشو مشکل داره تو کشور ما. یعنی تو کشور ما خلاف میصرفت. برخلاف خلاف نکردن. تو اونجا نه. چون نهادسازی درست صورت گرفته. اینا جمع شدن ابزار سازمان ملل بوده از 1900 همون اون اما اوایلی که پیروز میشن و سازمان ملل درست ما شروع کردن پایلوت کار کردن. جالب بدونید از 1970 دهه 70 که انقلاب آخرش صورت میگیره 1979 ما پایلوت بودیم، جز کشورهای اصلی بودیم که سازمان ملل رو اون کار میکردن. یعنی تو زمان شاه
انقلاب شده، کلن یه رژیمی رفته، نظام جدید اسلامی اومده سر کار، ما کماکان پایلوت بودیم. بعد تو ادامه بده، یعنی یکی از کشورهای اصلی که روش کار کردن ایران بوده. بحث کنترل جمعیت از قبل انقلاب رو ما داشتن کار میکردن، تمام اطلاعات رو داشتن، بعد از انقلاب هم ادامه پیدا میکنن. اینا 19 تا کشور رو به عنوان جامعه نمونه آماری انتخاب میکنن، روشون کار میکنن، بعد نتیجه میگیرن، یه قانون اساسی بیرون میکشن که حالا دوباره میان اونو بالا پایینش میکنن. اون قانون اساسی که مینویسن 8 تا هدف کلی داره، 216 تا ریز هدف داره، 1014 تا مؤلفه. بعد بررسی میکنن میگن که نه خیلی خوب نی، میان یه بررسی دیگه میکنن، از 2000 تا 2010 دوباره کار میکنن، حوزه های مختلف اضافه تر از اون، دریا، صنعت، محیط زیست، اصلاحات نهادی، فرهنگ، چه همه رو میرن پا کار. 2010 نتیجه کلی رو میگیرن، 2013 تست میزنن، نهایتاً 2014 نسخه آماده میشه، تدوین میکنن، میشه چی؟ اون قبلی MDGS بود، میلینیوم دیولوپمنت گولز، سند توسعه هزاره، اهداف توسعه هزاره. این میشه SDGS، سیستینبل. سیستینبل یعنی چی؟ پایداری از جنسی که مثل استیبل نیست. سیستینبل یعنی پایداری که لم یتغیره، نمیشه تغییر شد، یه بنیان مرسوس. اهداف توسعه پایدار میشه. 2015 ابلاغ میشه، 8 تا سند میشه 16 تا، 216 تا ریز هدف میشه 169 تا، کم میشه. مؤلفه از 1014 تا میشه 2083 تا، تقریبا تا آب خوردنتان کار دارن. این میشه سند و حکمرانی بر دنیا. میگه آقای رئیس جمهور در هر کشوری تو دنیا هستی، به درک کجای آفریقا یا ایرانی، هر جا هستی، اینو میذاری جلوت، عین این راه عمل میکنی میای جلو. اگر شما عین اون عمل بکنی، همونی میخوای، همونی میشی که اونا میخوان، و تو بخشی از این مداراتی. الان شما خیلی میشنوید که آقا برزیل توسعه اقتصادی داره، درسته؟ هند چیه؟ توسعه اقتصادی، جزو کشورهای اول، جزو کشورهای رتبه خیلی خوبی دارن توسعه اقتصاد. اما شما میبینی فقیرترین آدم ها تو همین کشور هست. چرا؟ دقت کن، پول وارد کشور اینا میشه تو اون مدارات، دقت بکن، اما این پول دقیقا میره تو جیب کیا؟ جیب پولدارهایی که با خود اونا در ارتباطن. تو رو کاغذ آمارو میبره بالا، اما به بدبخت بیچاره ها نمیرسه. اون بدبخت بیچاره کارگرای اینا. متوجه شد چی شد؟ تو یه بقالی گوشه نیستی واسه خودت درآمد داشته باشی. اون سود خاصی که توی بقال و سوپری داری رو جمع کرده، یه هایپرستار میزنه، تمام دور تا دورش تعطیل میشن. چرا؟ به خاطر اینکه نمیتونن باش رقابت کنن. این اگه یه وانت برنج میخره، اون 20 تا ماشین برنج میخره، هزینهاش سرشکن میشه، ارزونتر در میاد، اقتصادی میشکوندت. بعد بقیه چی میشن؟ همه کارگرای فروشنده تو اینجا ماشین برنج خالی میکنه میندازه اونجا، همه میشن کارگراش. خودش بخشی از اون سود ارزش افزوده رو نمیبره. تو اگه خودت اون بقاله باشی، یا برنج میخری، برنج تو انبارت گرون میشه، تو بخشی سود اینجا میبری دیگه، درست شد؟ اما تو کارگری، با تو قرار کاری نوشته شده. این میشه که آرام آرام جامعه به دو بخش تقسیم میشه، مایه‌دارا، بدبخت بیچاره‌ها. برای کنترل این هم رسانه وارد عمل میشه. تو دنیا همینه، گول نخور، تو دنیا اینه. یه مش سلبریتی برات علم میکنن، میگن نگاه کن ببین چی پاش کرده، چی تنش کرده، تام وای قش صف، میری لایک میکنی، تو با توهم اون زندگی میکنی، او داره با اصلش زندگی میکنه. و خرکیف و خوشحالی که نهایتا تونستی با یکی از اینا عکس بگیری. این سعادت نصیب تو شده، یه سلفی باش گرفتی، نصیب بقیه نشده که. تو نداری، تو ادای اونو در میاری. اون اگه هر روز میره اون رستوران، تو سالی یه بار میره با خانواده در اون، آقا ما رفتیم رستورانی که آقای فلانی خانم فلانی اومدن رستوران ها. رستوران ها چی؟ سرمایه گذاری کردن، زدن. هر از چنگام خودشون هم میان اونجا با چهار نفر از کسایی که تو رستورانشون عکس میگیرن. چرا؟ مشتری ها جمع کنن اونور. این هم سیستم دنیاست. یه باش بدبخت بیچاره فقیر، یه باشتن مایدارون بالا. این ابلاغ شد به حمدالله، ما هم جز اولین کشورهای بودیم که رفتیم امضا کردیم. چرا امضا میکنیم؟ دلیل داره. اولا چون واسطه سازمان ملل نمیفهمیم، متوجه شدی چی میگم؟ دو، ادبیات هنگام ورود به شدت خونساز، یعنی اصلا تو چیز خطرناکی نمیبینی و حتی ترغیب کننده است. بعد این آدمایی رو میخواد بشینن بررسی کنن که اینا ما نداریم. مثلا میگن فلان کنفرانسی که بفرستید آقا بحث مایزیستیه، برای چی امضا کنن؟ مگه بعد هوا رو آلوده نکنیم؟ الان شما همین برداشت دارید. مگه بعد هوا رو یه امضا میکنی بعد میبینی ای ایران 60 میلیارد دلار متعهد شد؟ این چرا؟ آقا شما امضا کرد. چی امضا کردم؟ شما جزء کشورهای آلاینده دنیا. چرا آلایندم؟ نفت تولید میکنی، حق نداری نفتو بسوزونی، نفتو خام باید بدی، اگه بسوزونی باید پول بدی، اصلا نمیتونی دیگه صنایع تبدیلی داشته باشی، تو باید نفت و خام تحویل بدی. از این بهتر؟ ای خانم ابتکار بر چی رو امضا کرد؟ را امضا کرد دیگه. آقا هوا آلوده نشه، حرف خوبی بود، ادبیات خونساز. 58 میلیارد دلار بابت پیوستن ما به پاریس ما باید هزینه بکنیم. 58 میلیارد دلار. آمریکا تولید کننده 20% آلودگی دنیا، گاز گلخانه دنیا، لغت زد اومد بیرون. اومد بیرون یا نه؟ چیزی تونستیم بهش بگیم؟ نه. سازمان ملل بازوی امریکاست، برای فراموش نکن پیروز جنگ بوده ها، پیروز جنگ جهانی دوم. داری اصلا سازمان ملل رو بررسی میکنی، سه تا کشور نو دیتا، اطلاعات نمیدن به سازمان ملل. کجا؟ آمریکا، انگلیس، اسرائیل. ایران جز اول هست. آمریکا، انگلیس، اسرائیل. ای خوبه، چرا اینا همکاری نمیکنن؟ آی آمریکای نامرد اومد بیرون، هیچ کاری نمیتونید بکنید، چون خودش این ساختار رو ساخته. چون بسیار از این مامورای سازمان مللی که میان کار میکنن نیروی CIA هست، نیروی موساد هست. تعارف نداریم پس بابا دیگه، ما که نگفتیم، چینی ها گفتن، روسا گفتن، درگیر شدن، گرفتن یارو رو، تو دست زدی به مامور سازمان ملل. بابا مامور سازمان ملل پوشش بوده، پدر ما رو در آورده. باشه همینجا این 16 تا محور براتون میگم، خب بشناسید. شما مثلا دانشجوید دیگه، یعنی دانشو میجویید، بعدن بجویید، نه بجویید، بجویید. دانشجو نه دانشجو. خیلی این چیزا که تو ما زمانی دانشجو بودیم، این آیه استادم به ما گفتش که آقا این نظریه اقتصادی آیه فلانیه، ما میرفتیم تو اینترنت پیداش میکردیم، سایت داشت بنده خدا، هنوز زنده بود. بعد میدیدیم اون نظریهشو تبصره زده، بنده تبصره زده، نه اینجاش هم فقط همش این درست، این بخشش این بنده تبصره. میمدیم سر کلاس به استاد میگفتیم، استاد میگفت نه ما از اینم تو میگیریم. نه خود یارو الان قبول نداره، زنده است، حی حاضر. خوام بهت بگم خودت باید بری بجویی، به کتابا اکتفا نکنی. این اسناد 16 تا سنده که حول سند 17 هم، حول سند 17 هم پارتنرشیپ اینه، یعنی قول بیاد مردونگی بیعت کنیم با هم دیگه، دست رو آتیش به هم دیگه دست بزنیم رو دست هم، که این 16 تا هدف رو محقق کنیم. اینا برات میخونم، عکسش هم همه رو دونه دونه بتونشون میدم. سند اول نو پاورتیه، رفع فقر. بعد اوریشال. سند بعدی زیرو هانگره، گرسنگی صفر. بعد او خیلی خوبه که. سند سوم سلامتی و تندرستی، گود هلث اند ویل بینگ، خوب بودن و سلامتی داشتن. بعد آقا نه خیلی خوب. سند چهارم کوالیتی ادویکیشنه، آموزش مناسب، آموزش عالی. سند پنجم جندر کوالیتیه، برابری جنسیتیه. سند ششم کلین واتره، آب تمیز و سانیتیشن و بهداشتی دست کسی برسونی. سند هفتم افوردیبل اند کلین انرژی، انرژی مقرون به صرف و پاکه. اینا باید همه کشورها همکاری کنن که تو کل دنیا محقق شه دسترسی به انرژی مقرون به صرف و پاک، آلاینده نه. خیلی خوبه. سند هشتم دیسنت ورکه و اکونومیک گروث، رشد اقتصادی و کار شایسته، کار خوب، کار پایدار اینطور بگیم. سند نهم، نوآوری و زیرساخت صنعت، infrastructure، زیرساختار رو درست بکنیم. سند دهم، reduce inequalities، کاهش نابرابری ها، خیلی خوبه. سند یازدهم، sustainable cities، شهرهای پایدار. شهری نباشه برف زیاد شد مردم کوچ کنن برن، باد زیاد اومد، شهر پایدار باشه و جوامع پایدار، شهر و کمیته های اینها در بیاریم. سند دوازدهم، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه است، responsible باید باشه، مصرف و تولید مسئولیت پذیرانه باشه. سند سیزدهم، climate actionه، اقدامات آب و هوایی. سند چهاردهم، life below water، ببین زندگی زیر اقیانوسا، اونا رو هم نذاشته بمونه. گفتم دیگه 2083 تا مؤلفه تا آب خوردنت کار داره، ولت نمیکنه. تمام حرکات سکنات، هر چیزی که به حاکمیت مربوط، همه رو آورده. ببین از دهه 60 میلادی اینا دارن بررسی میکنن، اونم اونا دارن بررسی میکنن با اون دقت و نظمشون، نه ما که نمیدونیم نظم چی چیه. امیرالمومنینم به امام حسن فرموده اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، هم فقط برای امام حسن بوده، برای ما نبوده، فقط تقواشو چسبیدیم. تقوای ما که باید تقوا میره، تقوا نیست که. بعد تازه قابلیت چیزم نداره، اندازه‌گیری نداره، لامصب تقوا که فازمتری هست بزنیم مثلا این چند ولت اینو مثلا تقوا مقوا دارن، ولت سنجی آمپری هیچ نمیفهمه ما با تقوا چه این شکلیه. بعد همون اون شکلیه یهو 10000 تا میزنه به ملت 10000 میلیارد در میره. خاوری چفیه مینداخت میومد تو راه پیمایی، راه شو یاد گرفته بود. سند 15، لایف آن لند، زندگی روی زمین، زیر آب دیدی؟ اقیانوس ها، الان بیا بالا. سند 16، پیس اند جاستی، سترانگ اینستیتیوشنز، این هم چی؟ مؤسسات قوی و محکم برای محقق کردن صلح و عدالت. سند 17، پارتنرشیپ فور دی گولز، همکاری برای رسیدن به اهداف. خب خیلی خوب شد، اینکه بد نیستش که. من یه تصویری هم بخوام از این برای شما بزرگواران ارائه بدم، اینو 16 تا سنده که یه بخشی تو حوزه بایوسفر محیط زیست و داستانا، یه بخشی تو حوزه سوسایتیه، یه بخشی تو حوزه اکونومیه، درست شد؟ این 16 تا، این 17می میگه بیا قول بدیم 16 تا رو اجرا کنیم، درست شد؟ این 17 تا رفتن تو 8 تا سند بین المللی جمع شدن، سند همکاری بین المللی، که مثلا شما یکیشو میشناسید میگید چی؟ پاریس. تو پاریس کدوم ها اومده؟ ببین 3 تاش اینجا آبی کرده سمت چپ، 3 تا این 16 تا رو تو پاریس هست. اون توافقنامه چی؟ اقلیمیه، اون بحث آب و هوایی بود، بایوسفر رو لایف بیلو واتر رو نمیدونم چی، اینا اونجا اومده. خب سند این اگه 17 باشه، فکر کنم این 17 میشه 16، 15 و 14 و 13 یا 12 و 13 و 14، حالا خونم براتون چیا بود دیگه، اونا هم اوزه موجزیستیش میدونجا. یا مثلا بحثای رفع فقر 1 و 2 و 3 اینجاست، زیرو هانگر و نو پاورتی، سه تا سند اول میاد میره تو یه توافق نامه. حالا اینا چی میشه؟ خوب میخوام دقت کنید، شما میای این قلت میاری به من یک کشور، میگه داداش من اینا رو نمیخوام قبول کنم. و چه مرگت قبول نمیکنی؟ اینا باید قبول کنی، کل کش دنیا، رسانه، فرهنگ، اگر قبول نکنی پوست تو میکن. چرا پوست آمریکا رو نمیکن؟ خود زورون به اون نمیرسه، خودش پوست کنه. شما نه، شما اجازه نداری زر مف بزنی، شما فقط لالمونی بگیر حمالی تو کن. تو مستعمره نادان، قدیم هم نیستش که رو کولت بشینم بفهمی که چهار نفر یه تختی رو بگیرم برم بالا تخته بشم بفهمیم مستعمره برده ای پاتم زنجیر باشه، که انقدر دیگه بیشعور نیستیم، کلی پیشرفت کردیم، رشد کردیم، یه مدل دیگه مستعمرت میکنیم. دنیا هم دنیای پوله، جز اینه خدا پیغمبر اخلاق چیزا مهمه؟ پا بده یه میلیون آدم تو عراق میکشیم، چی شد این سلاحای کشتار جمع پیدا نشد؟ خب یه میلیون که کشته شدن، خب کشته شدن به درک نفت عراق مهم بود برادر، و رسیدیم بهش، به درک کشته شدن از نظر اونها. یمن چه اهمیتی داره؟ تو هر 10 دقیقه کودکی داره میمیره، سوء تغذیه، ولش کن، آبراه مهمی هست اونجا به اسم باب المندب، این نباید دست ایرانی ها باشه.
دست ایرانی ها باشیم میتونه واسه ما کوری بخونه، بعد دستش در بیاریم. ماجرا هم یمن بگید نیست، این باب المندب یه ور این ور داره، یه ور اون ور داره، این یه ور این ورش میشه یمن، یه ور اون ورش میشه چی؟ جیبوتی کجایی دقیقاً کجایی؟ که مسخرش می آی ولایتی اومده رو نقشه میگفت آ نگاه کن خیلی کار زشتی سعید بابا، خیلی مهمون جیبوتی. تو دولت قبل رفتن اونجا پول دادن، یه ساختمان مجلسش رو پولش رو ایران داد بسازن، ما داشتیم اون ور آبم می‌خواستیم جذب کنیم، بعد عربستان رفت خریدشون تموم شد، این ورش الان مال ماه. دعوای یمن سر ماه، تو اینجا لم دادی برای خود از هفت دولت آزادی، کاری نداری با یمن، و اصلا با اصلا دعوای سوریه هم سر ماه. الان فکر کنم نگرانی دموکراسی در سوریه هم گرفتی ما رو، چرا نگرانی دموکراسی در بحرین نیستن، در عربستان نیستن؟ جمع کنید جوکارو بابا. اونجا فقط بشار اسد یه پیغام میفرست که آها داداش ما فردا با ایران کار نداریم، میشه رهبر نمونه جهان عرب. شک دارید انقدر در این مسئله؟ زمانی که به ما شیمیایی میزدن، بچه های ما پر میزدن، چرا صدای هیچ حروم لقمه در نمی اومد؟ زمانی که بچه های ما آلمان شیمیایی میداد، آمریکا و آلمان و هلند، رو بچه هاش تست میشد، بعد این بچه برای مداوا باید برمیگشت خود آلمان، بعد بعدها روزنامه‌های خودشون نوشتن که یه نسخه از پرونده میرفته واسه کارخونه تولید کننده مواد شیمیایی که ببینی دقیقاً به هدفت رسیدی یا نه، ببین اینش اینو زدی انقدر دوزش بود انقدر تا اول درست کرد، این مد نظرت بود کمش کن زیادش کن. غیرتی تکون نخورد. خود تروریستا شیمیایی میزنن، خودشون میزنن، فیلماش هم درست میکنن آی بشار اسد شیمیایی زده. کدوم رسانه‌ها دارن میگن؟ خود رسانه آمریکا و انگلیس دارن میگن. شما انتظار داری جز این بگن؟ گرفتی ما رو پس، یا چیزی از دنیا نفهمیدی، یا خودت میخوای گول بزنی، داری با ما شوخی میکنی. بشار اسد خر زمانی که پیروزه داره مثل بولدزر پیش میره شیمیایی بزنی کار خوش خراب کنه؟ چرا هر دفعه پیروزی جبهه مقاومت شیمیایی میزنن؟ اینا خود سوالی وقت نپرسی، نپرس، چون بی بی سی نمیخواد بپرسی، چون وی او ای نمیخواد بپرسی، چون 95% اخبار دنیا رو 4 تا بنگاه صهیونیستی تولید میکنه، آسوشیتد پرس، یونایتد پرس، فرانس پرس و رویترز. 95% اخبار اینا رو برادرای بزرگوار با تولید میکنه. اون لا 5% هم بزنه عیز و صدا و سیما آی آر آی بی جمهوری اسلامی بزنه بیرون، در نطفه خفش میکنه. پرس تی وی رو بستن، العالم و موشک زدن تو ساختمونش، تو جنگ موشک تو وسط ساختمون خبرگزاری بزنی، یعنی گند زدی به کل قواعد رسانه دنیا، اما اتفاق نمیفته. یه نفر اینجا کش، آقا اصلا نگاه کن، درگیری شده، شلوغ شده، 88 دختری کشته شده به اسم ندا آقا سلطان، درسته؟ اصلا ما راضی نیستیم بنده خودشا کشته شده. دقت کن، 8 ماه کل رسانه های دنیا ندا آقا سلطانه. شما 11 سپتامبر رو فیلمش رو دیدید تو اخبار؟ تا حالا یه دونه کشته دیدید تو 11 سپتامبر؟ فیلم یه دونه کشته دیدید؟ اصلا و ابدا نشون نمیده. غیر قانونیه، میدونید دیگه. اون قانون طلایی رسانه میگه شما حق نداری خون خون ریزی نشون بدی. یعنی شما افتادنا رو میبینی، اما از نزدیک هیچ کی نشون نمیده. 3000 خورده نفر از 4000 نفر کشته شدن، یک نفر جنازه‌شون نشون ندادن. اما 8 ماه خون خون ریزی ندا آقا سلطان رو رسانه بوده. با یه خورده بفهمیم، گول نزنیم، نه توهم توطئه بگیریم، نه توهم خوشخیالی. این دو دسته بیچاره کردن ما رو تو کشورمون. اونجا که توطئه است بفهم، اونجا که توطئه نیست ایراد از خودت بیا برطرف کن. همه چی گردن دشمن انداز. من اینو دارم توضیح میدم. کشور میاد میگه نه، میگه نمیتونی، نه رسانه دست منه. باش بریم پیش بریم. مگه نمیخوای توسعه پیدا کنی؟ مگه نمیخوای مثل هلند بشی؟ چرا، خیلی دوست دارم اینجوری. باج کلو بیا جلوت بگم چه شکلی. چیکار کنم؟ این کارا رو بکن. اون 2083 تو مؤلفه رو انجام بده. حاکمیت رو انجام تو چشم، تخم چشم. بعد میره جلو، یهوی میگه که آقا جان من اگر اینو اجرا بکنم مردمم دهنمو مسواک اورالبی میزنن، خب بلای سرم میارن که نفهمم از کجا خوردم. چرا؟ بابا مرد حسابی تو اومدی تو بحث فقر، دقت کن، تو بحث فقر اومدی تو سند، تو سند رفع فقر و توانمندی سازی اومدی گفتی فقر یعنی تو ندانی این انتخاب تو بوده است و تو این حق انتخاب رو داری. تو الان کلا رفت گرسنگی دیگه، میدونم شما همه ذهنتون رفت سراغ گرسنگی،
نه فقر فرهنگی، فقر آموزشی، کلی این قصه ها داریم داداش. تو باید قول بدین. بعد میاد تعریف میکنه، میگه یکی از این حقای انتخاب چیه؟ چی؟ یه مرد با یه مرد ازدواج کنه و یه زن با یه زن. آقا توانمندسازی خانواده، این خیلی خوبه، بریم امضا کنیم. بودید بریم جمهوری اسلامی، بودید تو امضا کن. بعد میبینی اون زیر بند تفسیری داره، خانواده از نظر ما یعنی این، من و من و من و من، من من، مرد زن، مرد مرد، زن زن. جرأت داری حالا اجرا نکن، تمام اجدادتو میارن جلو چشت. یارو گوش کن، بعد اینجا میره انتقام میکنه، بابا من هندم، من چینم، اصلا با اسلام کاری ندارم، بوق اسلام خوبه، چرا تو فوشم میدی؟ اینجاش گوش کنید، میگه چرا نمیتونی انجام بدی؟ میگه بابا ارزش های خانوادگی در هند خیلی مهمه. این مادر شوهر رو ندیدید سجده میکنه این عروس جلوش؟ مادر شما یه قول یاد بگیرید از هندی ها. ندیدید ندید خانواده پدر دندان ده اینو میان جلو باباشون چیکار میکنن؟ بابا خانواده نمی برم بگم دارم میزنن. میگه خیالت راحت باشه، سند سوم رو اجرا کن. اسمش چیه؟ بیسی. سند بیسی چی میگه؟ میگه این پک آموزشی رو ببر اجرا کن، او دیگه غر نمیزنه. مخش زدن اون مخ تضمینی با ما. آقا بیسی یعنی این که مسائل جنسی، یعنی تقلیلش دادن به بدترین چیز ممکن. تعاریف عوض میشه اصلا. میگه تو پک بیسی رو ببر انجام بده دیگه، این اتفاق خیالت قول حضرت قسم حضرت عباس بهت میکنه. تا کی؟ تا بیسی 2015 ابلاغ شد دیگه. بعد اگر انجام ندی، سند مریدا مثلش مرد مثل شیر میاد بالا سرت. مریدا چیه؟ حقوقی قضاییه. خیلی غلط کردی انجام ندی. FATF دیدی؟ FATF چرا دعوا درست کرد؟ میگه که جزئی، ببین FATF نوه اینه، ما بابا بزرگ رو امضا کردیم، بابا رو امضا کردیم، FATF و بچه حرومزاده است. حالا میگن آقای باباش کیه؟ دعوا شده، مالمانی مالمونه. این اینجا چی میگه؟ میگه بابا تمام تراکنش مالی تو با شفاف باشه. پیمان بین المللی هم بین دولیه، بین دولت ها باید شفاف کنه. هر کشور ازت خواست آقا این آدم از نظر من ترور، تعریف تروریست کیه؟ او میگه از نظر اونا اون یمنی تروریسته که مدافع امنیت ملی توه، از نظر اونا تروریسته یکی دیگه، خود تویی. از نظر اونا وزارت دفاع خودت که تو دفاع میکنه خودش تروریسته. بعد میگه به شرط این که برای کشور درخواست کننده، درخواستنده قانع کننده باشد. بندای FATF با این اسماشو نمیتونستن بخونن، بعد قانع کننده باشه. شما الان مجلس اومده میگه آقا ما یه بندی هم گذاشیم، از نظر ما کشورهایی که دارن مقاومت مشروع دارن در مقابل استعمار، اینا جز تروریست محسوب نمیشن. دیدید دیگه، مجلس میگه من این بخشو گذاشتم. حالا به ادامه‌اش باید ببینیم. میگه برای من قانع کننده نیست، از نظر من این تروریست. یه بند داره، بندش چی میگه؟ میگه کشورها هر کی سازمان ملل تحریم کرده بعد تو تحریم ادامه بده. ما که خودمون پد تحریم کردیم رفت که، چون سازمان ملل ما رو تحریم کرده برادر من. سازمان ملل بخشی از همین مملکت تحریم کرده. FATF جزئی از این. بعد تازه شفافیت مالی یعنی چی؟ یعنی بدون این پول از کجا؟ ببین ما یه جای تحریم دور می‌زدیم، می‌بینی کی بهمون یاد میداد؟ به تو میگم خودمون کشور فروشنده با ما رو رام میده. یکی از همین دوستان ما که الان با من اومد تو جلسه و منم گفتم خودی شما رو برسونه، اینا وارد کننده تجهیزات خاصی ان، بازاری ان. خب بعد من بهش گفتم چجوری تو دل تحریم‌ها شما دور می‌زدید؟ ایشون گفتش که خودمون کشور بهمون یاد میداد. چون اون دنباله چیه؟ پول. دنباله فروش. قوانین خوشم خوب میشناخت، از ما خیلی بهتر. میگفت داداش به جای اینکه این کارو بکنی برو فلان جای شرکت بزن حله. با FATF اون طرف دیگه لو میره بنده خدا کیه؟ یعنی خوشگل ترین نوع تحریم تازه میشه اجرا بشه. تا قبلش تو مسلط نبودی اینجا چه خبره؟ تراکنش مالی رو نمیدونستی. چرا بعد تو تراکنش مالی بعد چی باشه؟ شفاف باشه. صرافی‌ها غیر شفافه. ما چجوری تحریم‌ها رو دور می‌زدیم؟ با صرافیا. تو نمیتونید موی رگا رو ببندی، تو میتونی چهار تا سرخ رگ و سیاه رگ رو ببندی. رگا چت و کلفت میتونی ببندی، نه موی رگا رو. موی رگ چجوریه؟ ببین من یه آشنا دارم تو چین. خب صرافی این دیگه، یه آدمی پیدا می‌کنم میگم آقا تو پولو بده به اون، من میدم به این. ما به هم اعتماد داریم، به تو چه جرا؟
اینو چه جوری میخوای بری پیداش کنی بگیریش؟ کار سی‌آی‌ای بابای سی‌آی‌ای هم نیست. چرا؟ چون اینو ببندی فردا آشنای دیگه رفیق دیگه 7 میلیارد جمعیت کره زمین میره چک کنی؟ نمیتونی. چون اصلا مبادله ای صورت نمیگیره. یه تلفن داداش این تو بده به اون معزیم میدم ببین. اونا چیکار کردن؟ میگه نه دیگه تمام اینها باید بسته بشه. هر نوع خریدی باید حواله بانکی فقط، غیر بانکی یعنی پولشویی. برای این امثال ما داد میزن به پیر به پیغمبر، بحثمون سیاسی نبود والله العظیم نبود. شما میمونید ما میریم نمیدونم چه 50 سال دیگه این صوت ها تصویرا میمونه، بعدن میگن در مورد ما قضاوت خواهند کرد، میگن بابا اینا روی قاجار رو سفید کردن، در مورد ما قضاوت صورت خواهد گرفت. این بخششه و الا کی بدش میاد آقا پولشویی؟ بیا بسم الله، بیا از ما به درد مملکت خودمون هم میخوره. خوبه تعریف پولشویی. چرا کسی با سوئیس کاری نداره؟ بانکای سوئیس معیار اتم و اکمل پولشوییه، هیچ اسمی نیست، یه عدده. کشور پولشوییه، درآمد سوئیس از پولشوییه، ساختن که بتونن کاراشون کنن. تجارت اسلحه داره اونجوری انجام میشه، کسی میتونه جلوشو بگیره؟ تجارت دراگ در دنیا، مواد مخدر در دنیا با واسطه اینا داره انجام میشه، تو دیگه نمیتونی. اینا براشون سوال بود، این لامصبا تو این تحریم چجوری دور میزدن؟ گفتم باید بریم اونجا مستقر بشیم تا بفهمیم چجوری دور میزدن. افتیف یعنی این. حالا چیه؟ اینو بخش زیر نظر میشه چی؟ مریدا. سند بین المللی بی سی هم که شد بحثای فرهنگی و ادوکیشن اینها که آموزش در دست اینا میفته، ما یه ای بی سی داریم یه بی سی. این دوتا رو هم دیدم توی مملکت یکی میگیرن پروفسورا. یکی سند بی سی آموزشی، یکی به کل اینا میگن بی سی. چرا؟ چون تا 2030 باید محقق شه. آتیش میگیری میبینی یه آقای رو برشن بردن صدا سیما، چپ و راستش اصلا تشخیص نمیده. این پاش به اون پاش پنالتی میزنه، آوردنش در مورد بی سی حرف بزنه. بعد تو بخوای نزدیک صدا سیما باشی سگ دنبالت میندازن. صبح تا شبم تو اینترنت کلیپ ازت تقطیع میکنن، دریوری بهت نسبت میدی، جای دفاع از خودت هم نداری، بگی به خدا من حرفو نزدم. به پی به پیغمبر این قبل و بعد داره. والله العظیم دارم نقل قول میکنم اینجا. نمیتونی. متهمت میکنم به توهم توتو برام چی و چی این. هیچ چمت. رسانه دستشونه. همزمان که بی بی سی داره میزند، وی او ای داره میزند، رسانه مجاهدین داره تو رو میزنه، همزمان تو داخل روزنامه‌های داخلی دارن میزننت. یعنی یه جریانه، یه فکره، یه دستوره، یه فرمانده دستور داده. منطقه یکیشون توپخونه است، یکیشون واحد پیاده است، یکیشون پهبادی، یکیشون موشکی، یکیشون پرواز هواپیما بمب زدن. بیا حالا بیا بگو به حضرت عباس به جون مادرم من نبودم. کسی باور میکنه؟ بوده دیگه، حالا انشالله چیزایی بوده. نمیتونی یه حرف نمیتونی بزنی. سند بعدی که میشه منارید، این سند آمایش سرزمینه. داداش بیا ما بگو ببینیم چند تا معدن داری، همه رو باید بگی ها، نگی این دزدی. چند تا چاه آب داری؟ راهات کجاست؟ آب و هوایید، همه چی تو ما باید بدونیم، همه چی رو تقدیم میکنیم. سند بعدی میاد تو حوزه چی؟ گرم شدن کره زمین و بحثو شد پاریس. سند بعدی WDI همون 17 همی هم. بیا قول بدیم همه انجام بدیم. دوتاش اینجا ما نیاوردیم، داریم چون کامل میکنیم اینا بر اون کتابه. اون دوتا چی هم؟ یکی سند هلسه، سلامتیه، حوزه پزشکی میاد اونجا. یکی هم سند ارتباطات، اینترنت مینترنت گرفته تا هر نوع ارتباطاتی ها. چیزیمون رو کره زمین تمام اینا تحت سلطه چی؟ کشورهای پیروز جنگ جهانی و صهیونیسم بین‌الملل. تو بخشی از اینا تا بتونی اینا میش رفتی به این دولت نده. یکی اینا هاشمی رفت امضا کرد، که خاتمی امضا کرد، که احمدی نژاد رفت امضا کرد. و خیلی جالب مسیر امضاش هم شاهکار عالی بی‌نظیر. دولت‌ها میرفتن امضا می‌کردن، میرسه مجلس نماینده‌هام که امضا می‌کردن به همین شکلی که گفتم، خب این شکلی ها امضا می‌کردن، بعد میرفت شورای نگهبان. شورای نگهبان بر مبنای اون غریزه دینیش تشخیص می‌داده، گفته بابا این قاعده نفی سبیل چینه بر ما مسلط میشن، این که با شرع مقدس در تضاد دعوا میشده. مثلا 40 تا بند داشته 15 تاش گیر میرفت مجلس دعوا مجلس بوده، بابا من که تدوین نکردم، که من رئیس آقای رئیس جمهور تو رفت امضا کرده، سند تدوینی نیست، من خودم ننوشتمش، ما رو آوردم ما امضا کنیم. بعد دعوا 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 تو این مسجد دعوا صورت گیر میره کجا؟ میره مجمع تشخیص. مجمع تشخیص چیکار میکنه؟ مجمع تشخیص سر در نمیاره چیه؟ میداده کجا؟ مرکز تحقیقاتش. مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مسئله نظام. داداش یه 6-7 ماه بررسی کن ببینیم اینا کی چرت و پرت میگه کی راست میگه. اینا با هم دعواشون شده. میفرستادن اونجا بررسی میکردن، اونم میگفت آها ایرادی نداره، امضا کن بره. این هی میرفته دعوا، مجلس، شورای نگهبان، تق 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 بالا، یعنی همش یه شکلی تق 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 اصلا میشه چیزش الگوریتمش قشنگ کشید اینا نوش. فلو چارتش کشید قشنگ. اینجوری آری نه خیر پس فلان آ تصویر. بعد اون اومدن گفتن ما رو گرفتی داشت تو رفتی تصویر کردی، بعد میگه نمیخوام. این اوضای ماه. یه مثال اخیراً پیش آوردم براتون نشون بدم، جالب یکم بخندید روحتون شاد بشه. ناراحت شدید الان میدونم تحت فشار گرفتید، روی ملی گراییتون الان آسیب دیده. من درست میکنم روی ملی گراییتون چه بیکارم میزنید به نظر میرسید. یه صلواتی اگه بفرستید بد نیست. یه جایی داشتن صلوات میفرستادم، صلوات اینجوری فرستادم، بعد میگفتم به درد عمتون میخوره. خب یه صلوات بلند من... خب بعد صلوات شولی فرستادم، بعد گفتم به درد شما خوب بودید، به درد گفتم به درد عمتون میخوره، و طرف قاطی کرد و یه صلوات گنده فرستاد. بعد یکی بعدش اومد بیمار، یعنی اینا مثلا با مریض میگردیم چه حدسه کنه که اومد گفت یه چیزی گفت اصلا ما شروع کردیم می‌ذاریم تو سرم. آقا جون مادرت نگو ادام، آقا نه روزه باز نخون، تو رو قرآن نگو فلا. بابا ما دیگه هیئتی امام حسینی، من دو ماه محرم صفه مشکیت تنم در نمیارم چون امام حسین رسیدم. اومد گفت من سیدم، عمه ما سادات میشه حضرت زینب. آقا جون چرا داری ماجرا این شکلی شد؟ دیوانن ها، یعنی این دیگه چیان بابا؟ اصلا من شکست عشقی خوردم، من دیگه روزه نمیتونم برم شرکت بکنم بعد اون. گفتم بابا این چی بود آخه تو لامصب گفتی؟ آره ببین میتونیم پیداش کنیم تو تلگرام، برام تلگرام کردن. نه تو سروش حرف خطا. اینا مجاهدین مجاهدین خلق منافقا گذاشتن.
امروز میخوام بهتون نشون بدم که برای چی ما جوانا بیکاریم، برای چی
میخواد به شما نشون بده چرا بیکارید شما جوانا.
خانواده های ما از فقر و فلاکت دارن متلاشی میشن. امروز بهتون نشون میدیم که این کسایی که واسه این نظام دارن کار میکنن سپاه چجوری واسه شون هزینه میکنه، و اون هزینه هایی که برای اینا میکنه به جاش میتونست به ما جوانا بده کار داشته باشیم. امشب تو این هیئت،
تو این هیئت، هیئت قرار دو سه هزار تا قضیه میکس بدن. میکس بکنم یعنی جوجه و کباب با هم قاطی باشن میان میکس.
قرار 2-3 هزار تا قضیه میکس داده بشه. حالا میریم جلوتر میفهمید هیئت برای چیه. شهید محمد علی رائفی پور.
اصلا من داداشی ندارم به اسم محمد علی، نه دارم نه داشتم. یعنی یه داداش برای تراشیده محمد علی عکس گرفته چسبونه رو دیوار، بعد زیرش هم میشه برادر راجع کیفیت پوینت برادر شهید رائفی پور. یعنی من محمدی تو هیئت، بالاخره هیئت یادوار شهداه. دقت فرمودی؟ یارو رفته توی هیئتی یه دونه اعلامیه درست کرده با فتوشاپ چسبونده رو دیوار، یه فیلمی گرفته، میگه این برای رائفی پور اومدن 3000 تا قضیه میکس بدن، برای همین تو بیکاری. استدلال داشتی دیگه؟ A B C D در تا زدش دیگه، گفت زدش تو حلقم و انصافا این دیگه چطور تونستی تو اینو اثبات کنی؟
بانیای هیئت کیان؟
آره بنیاد شهید و سپاه هم بود.
چرا؟ چون ایشون برادر شهید آقای رائفی پور، علی اکبر رائفی پور.
ما یه داداش داریم بعد جنگ به دنیا اومده، فقط یه داداش داریم بعد جنگ بنده خدا به دنیا اومده.
من یه ذره اینجوری مخفیانه دارم فیلم میگیرم این بسیجی ها نیستم بتونم. شما فقط نگاه کنید ببینید واسه داداشه ی آدم ببینید چه تدارکی دیدن. چرا؟ چون ایشون حرفایی که سپاه میخواد و براش میزنه.
این حرفایی که سپاه میزنه. آقا اینجا الان منو کی دعوت کرده؟ شما. بسیج دانشجویی. درست. چند سال تو بسیج دانشجویی هستی شما؟ چند ساله یعنی چند؟
دو سال
خیلی. بله بنده 6 سال تمام یعنی از اسفند 90 تا پارسال بسیج دانشجویی ممنوع سخنرانی بودم. یعنی اصلا اگه من دعوت میکردی خود سرپرست اونجا خیلی نمیدونم چه حس خاصی به ما داره خودش به شخص خدا شاهده زنگ میزد که تو چرا این کار کردی. یعنی بچه هایی که ما رو دعوت میکردن بعدن اذیت میشدن بازخواست میشدن. متوجه شدید؟ دفتر نهاد رهبری تو دانشگاه 5 سال ممنوع سخنرانی بودم. بعد اگر اینه من باید تو صدا و سیما باشم. شما من رو به واسه تلویزیون میشناسی به واسه موبایلاتون. متوجه؟ یعنی یه کاریت میکنن بعد تو بیا قهرمان ببین این یه پخش شد دیگه بگو نبوده. من چجوری باید بگم نبوده؟ بعد بیام شناسنامه مثلا داداشم بردارم بیارم یه خب یه داداش دیگه داشتی شناسنامه نشون بدم آها تو خودت مال نظامی یه شناسنامه سری برات درست کردن دادن هر کاری کنی یه چیزی میگن. ببینه ما کلی از فک فامیلامون آدمای کج و کله داریم الحمدلله هم شما دارید. خب اینا بعضیشون این کلیپا رو که دازه میدن برمیگشتن ببین چه اون دیگه ما میشناختن دیگه اونا تازه بندگان میگفتن آقا اینا خیلی پدرسو پس بقیه حرفاشون هم دروغه. یه حق و راست رو هم قاطی میکنه اینطور میگه.
تا ته این خیامون که پرچم هست میبینید تازه سمت راست شروع هیئت شروع میشه دازه.
نادون خودش هم داره میگه هیئت لاقل به یادبار شهدای شروع میشه دیگه. یعنی خودش داره خلاف حرف خودش رو میزنه. بچه‌ها یعنی مامان میشه زمین رو نشون میده امجی میره تو دمپایی ها دیگه تموم میشه. وقتتون علاقی طرف نکنم. این یعنی چی؟ دنبالش میخواد بگه آقا تو نباید اینا رو بدونی؟ تلویزیون هم اینا رو اومده بهتون گفته؟ نمیگه که و شورش نمیکشه اگر مشکوک نباشه. اگر مشکوک نباشه شورش نمیکشه. یه نفری پیدا شده میاد برای 50 نفر 100 نفر 1000 نفر 2000 نفر نه 10000 نفر دیگه صحبت میکنه این چقدر برد داره تو اونی که یوی به توی برنامه 30 میلیون دارن نگاه میکنن چقدر برد داره. او میاد تو وی او ای تو من و تو میزنده تو باید دانشگاه شهید عباسپور جواب بدی. شما مثلا آره دیگه برد کدوم بیشتره؟ معلومه دانشگاه شهید عباس بوده. ما ظلم کردیم به من و تو. یا چند وقت پیش بود مهدی فلاحتی برنامه رفت چند وقت پیش که زمانی که من 30 سالم بود من متولد 1363 بعد اما شناسنامه‌مون اول فروردین گرفتم. برای چی؟ به خاطر اینکه این دایی شهید ما شهید همایی 16 متری مجیدی به اسمش علی اکبر همایی مادر ما نصب کرده بود خدا بهش پسر بده اسم برادر شهیدش میزه. با بزرگ ما شب مبعث به دنیا اومدن. روز مبعث شب مثلا. بری ببین همون سال 63 مبعث کی میفته. اردی بهش ما. خب بعد خدمت شما عرض کنم ما چون به دنیا اومده بودیم با بزرگ پدری ما میره همینجوری میگه خب این که علی اکبر میخواسته بذاره علی اکبر که ما علیه یعنی علی بزرگتر. چون پیغمبرم به دنیا اومده ما بذاریم محمد علی. خب اینا این اسم محمد علی من میگم چرا رفتن انتخاب کردن. بذاریم محمد علی. میره برای ما شناسنامه میگه اینا اونو باطل میکنن میان چیکار میکنن اسم ما میزن علی اکبر. برای همین شما شناسنامه ما رو 1164 گرفتن ما هم 64 رفتیم مدرسه. یعنی نه بر مبنای واقعا اون چیزی که شناسنامه هست سال ما 63 باشیم. سال 93 که مهدی فلاحت این برنامه رو ساخت چند سالم بوده؟ فیکس 30 سال. شناسنامه چقدر؟ 29 سال. تازه ما میگیم هم 30 سال. تازه من اینو نمیگفتم کسی هم که نمیدونست خودم میگم آقا 30 سال یه برنامه تلویزیونی میره در مورد علی اکبر خان رایفی پور. همینجا میگه علی اکبر خان رایفی پور. علی اکبر رایفی پور 37 ساله. چون سن من نمیرسی گن میزنه. میگه 37 ساله تا ته گن میزنه دیگه. 1374 رایفی پور رو وزارت اطلاعات در دستگیر میکنه. 1374 من 4 ابتدایی بودم. یک از فامیلای معاند ما با دیدن این برنامه برگشت. گفت آقا خیلی حروم زادن اینا دیگه. همین لفظ او رو گفته برای من. متوجه شد اینا دیگه خیلی حروم زادنه. بعد ما بچه شرق تهرانیم.
تهران پارس کوی زینبیه. از تهران ما نشستیم تا تهران پارس این فلک اول دوم سوم چهار اومدیم بالا. بابا اونم تا چند وقت این فلک دوم میشست. خدمت شما عرض بکنم که اینجاست دقت بفرمایید. ما کوی زینبیه بودیم. میگه بچه شهرارا از قبل یعنی نقشه تا بزنی میفته اونور. بعد این با مادرش توی بالاخونه یه حسینیه یه مسجدی زندگی میکردن، یه هیئتش مثل منتظران صاحب زمان مهدی چی میگه یادم نیست. خدمت شما عرض بکنم مادرش به خبرنگارهای خارجی گفته پدر ایشون یعنی بنده بابای ما به غیبت رفته. چند وقت بعد باز زد چی شد؟ آمد نیوز یه گفتش آقا ما مسخره کردن برای تغییر. کسایی که دارن چیز میکنن روشنگر میکنن برای مردم، مثلا سید پویان بنده خدا رو میگن صیغه زاده صد حسن نصرالله، ما رو گفتن صیغه زاده یاسر عرفات فلسطینیه. ببین شو یکی دوتا نیستش که همینطور پشت سر هم میگن بمباران میکنن. اگر ببین وقتی به این چیزا متوسل میشن یعنی هیچ استدلال علمی ندارن. اگه داشتم یا بگم این حرف دروغ بود درسته آبروی صدتون ندارن، فقط تمسخر تقطیع. آقا رایفی پور گفته نم تو 40 جورابار میشونن نمک میگیرن میرزن تو غذا. ببین در محرم این کسی میاد بره اصل ماجرا رو چک کن؟ همین چیزای عجیب غریب و فلانه. یا مثلا توی انتخابات ها عمدی منتصبت میکنه، نمیدونیشون عمدی منتصبت میکنه، نمیتونی کاری کنی. اگر بگی نه من این نیستم میگن تو مخالف این آدمی. چون مخالف این آدمی مخالف این جریان فکری. سرشو چی شد؟ مثلا آقا من یه جلسه رفتم پیش قالیباف چش بگم آقا من نمیدونم داری برای ریاست جمهوری میای یا نه. اون موقع هیچ کدوم اینو معلوم نبود. گفتم اگه میخوای بیای این کارا رو انجام بده. برای مقابله با فساد این طرح ویسل بلوئر دونه دونه طرحا رو دادم که اینا سخنرانی جدا کردم. جلسه از نظر من اون جلسه شنود میشده چون اخبارش اومد بیرون. یک کانال اصولگرایی گفت رائفی پور میخواد تو لیست شورای شهر تهران بیاد، رفته با قالیباف جلسه شم گذاشت. حالا ما چجوری اثبات کردیم دروغه؟ اینکه نیومدیم. ببین اما این اثرش تو ذهن مردم میذاره. ریز ریز اینا حمله های درست داره اصلا. یک کاری میخوان بکنن که وقتی تو به تو میگن منم صحبت رایفی پور نیستا، صحبت قدرت رسانه اوناست چجوری نحوه عمل کردشونه. یه رایفی پور به درک مراقب باشه بقیه رایفی پورا رو اینجوری نزنن. رو تو اثر نذاره. بعدش چی؟ اینه ما بهش میگیم مفهوم نماد. مفهوم نماد یعنی چی؟ یعنی اولین چیزی که بگن تو به ذهنت برسه. دیدی مسابقه میشینن مثلا میگه که آقا چاقو، مثلا یه چیزی میگه آقا زنجان، میگه چاقو کرمان زیره. حالا غرض این که مفهوم نماد تا به اولین چیزی که به ذهنت برسه اون برچسب اتیکتی که تو به طرف میچسبونی دیگه. دقت کن تا بگن رایفی پور که خدایا بس دیگه خسته شدم. یعنی چی؟ یعنی بحثای، یعنی بگی آقا یه حرفای دیگه، اگر یک نفر در دنیا میتونست دو سال قبل از وقوع داعش رو پیش بینی کنه والا میذاشتنش رو گاوصندوق، فقط بهش اطلاعات میداده مفتو بر ما تحلیل کن با اطلاعات آشکار، اطلاعات پنهان هم دسترسی نداشته باشه. شما برید تو گوگل بزنید، از من نپرسید، از برادر گوگل بپرسید، بگید پیش بینی داعش، آفر خود گوگل رایفی پوره. اون زمان که بنده گفتم میان با پرچم های سیاه میان سر میبرن تو منطقه عراق و شام، اسمشون هم آیسیسه. اون موقع بنده تو بسیج دانشجو و دفتر نهاد رهبری تو دانشگاه ها ممنوع سخنرانی شدم، گفتن تو داری تشویش اذهان عمومی میکنی. بعد که درست درمد با 3 سال فاصله تو کرختن دیگه تا بخوان بفهمن چی شده، اومدن سراغ ما اینا رو میگفتی بعدش چی میشه؟ گفتم آره. ببین این واقعیت، من نمیدونم جا خودم دفاع کنم، میخوام بگم که میگی چرا آمریکا میتونه انجام نده ایران نمیتونه؟ به خاطر قدرت رسانه ایناست. یه سالی سر دعوای احمد شهید و این اون یکی لاریجانی، جواد لاریجانی حقوق بشر، یه سری اسما رو ما دیر دادیم به اینا، بلایی سرمون تو دنیا آوردن. یعنی بلایی سرمون این قدرت رسانه. تا قدرت رسانه نشه نمیتونی کاری بکنی، تا قدرت اقتصادی نشه حزمت میکنه. الان اتفاق افتاده، یه نخ لطف خدا بوده که مثل ترامپ یه سر کار به پیر به پیغمبر. از نظر من برنامه اینا ترامپ نبوده، هیلاری کلینتون بر رئیس میشه، از دستشون در رفته.
قرار نیست اونا هر کاری میکنن درست بشه. اونا 40 ساله میخوان ما نباشیم، نتونستن. اونا میخواستن جنگ 33 روزه رو ببرن، نتونستن. اونا میخواستن سوریه بپاشه، نتونستن. اونا میخواستن ما رو از عراق و سوریه بنازن بیرون، نتونستن. اینا برنامه‌شون هیلاری کلینتون بود. شک نکنید این ترامپ زده بیرون بهترین فرصتی که بتونه همگرایی در بین کشورهای مخالف آمریکا به وجود بیاره، هم همگرایی رسانه‌ای هم اقتصادی. روسیه و چین دارن داد میزنن بیاید دلار رو بذاریم کنار، ما غیر میدیم، ما ناز داریم میکنیم براشون. من چین رفتم 10 روز رفتم چین، نشستم با مسئولینشون صحبت کردیم، گفتم بابا 37% اقتصاد ایران با چینه، 37% بیش از 1/3 با چینه. خب بیایید با هم ما یوان استفاده بکنیم، به یک بار نیاز شما به 1/3 تا دلار میپره میره. اینا منو تو میفهمیم، من نمیدونم چرا مسئولین نمیفهمن، چرا نمیجنبن. آقا الان جنگ اقتصادی داریم یا نداریم؟ شک دارید در این؟ شما نگاه کن، وزیر اقتصادت رو حواس، وزیر کار نداری، سرپرسته، وزیر سمت صنعت معدن تجارت هم هر روز خبر استعفاشه. تو چین و هند و کره هم سفیر نداری، سه تا کشوری که تو اقتصادت باشون گره خورده. درسته سر اینجا این یعنی چی؟ شما هر تعریفی بفرمایید من قبول میکنم، هر چی شما، من قضاوت نمیکنم. بابا 1/3 اقتصاد با چین گره خورده، ما چین بودیم میگفتن سفیر میخواد بیاد، همین آقایی که گذاشتن رئیس بانک مرکزی میخواستن بفرستن چین، گفت حالا فعلا برو بانک مرکزی. هیچ قراردادی اونجا امضا نخواهد شد بدون سفیر، هیچی. بعدش چیه؟ بعدش هنده. چقدر الان دعوا داریم که چین و هند فقط نفت ما رو بخرن، ما میتونیم کارایی بکنیم، درسته یا نه؟ با تو هند هم نداری تو. این تعریفش چیه؟ خب این میشه که اصولگرا میزنن، دولتی ها میزنن. هر جا ما میریم سخنرانی بعدش بنده خدا زنگ میزنم که آقا زنگ زدن ما رو گفتن پوستتو میکنیم پدر تو در میاریم فلان. بعضی جا حراستش زدن تماس، آقا اینو دعوت نکنید، اگه میتونید بیاد یه نفر بذارید مناظره کنیم، چرا در میرید بشینیم بحث علمی کنیم؟ من جواب میخوام، الان همینو گفتم، این تو با من مناظره نکن، بعدم برو تو سایت خود جواب بده. چرا ما با این همه مشکلات اقتصادی الان اینو حل نمیشه؟ چرا ما دلار خیلی زودتر از بقیه اونا دارن، روسا دارن به ما میگن؟ میبینی چرا؟ چون اونا میدونن پلنی که با ما تمرین شد سر روسیه پیاده خواهد شد، پلن تحریمی خیلی حرفه‌ای شده، قشنگ آب بندیش کردن، آچار کشیش کردن، این الان رو هر کی بزنن پدرش در اومده. روسا میدونن میخوان قبلش مقابله کنن، اونا اومدن دارن گریزاری میکنه سراغ ما. آقای کواکبیان، برادر آقای کواکبیان عضو کدوم جریان سیاسیه؟ اصلاح طلب. رفته سوریه برگشته داره سر دولت داد میزنه. چی میگه؟ میگه تو سوریه اومدن به ما میگن چرا شما که کمک نظامی کردین به ما الان در بازسازی سوریه شرکت نمیکنین؟ بازسازی سوریه یعنی چی؟ یعنی تو بیکاری حل شه، پول بیاد. معنی اون؟ نه، بیکاری مال داداش رایفی پوره. کواکبیان ببین چک کن، کواکبیان داره داد میزنه، بعد سوریه اومدن گفتن آقا ما نمیخوایم، سعودی اومدن گفتن شما فقط یه اوکی میدی ایرانی ها رو میندازه بیرون، کل مملکت دوباره میسازیم. 50 میلیارد دلار تو مرحله اول پول وارد میکنیم، از نو برات میسازیم. چی میخوای؟ فقط ایران رو بنداز بیرون. اونا مرام دارن میگن به ما کمک کرد ایران زمانی که همه در رفتن، پای ما وایستاده، میان سیاسیش میکن. نظامی های ما کاری که باید میکردن رفتن کردن، که بری نظامیگری کنی، کار امنیتی کنی، بگی به شرط این که ببین حواست باشه، عرضه ندارم به من چه ربطی داره. نظامی های ما تو عراق کارشون رو انجام دادن، عراق پارسال که امسال خیلی بیشتر خواهد شد 7 میلیارد دلار از ما کالا وارد میکنه، تعطیل بشه خیلی از کارخونه ما تعطیله. بعضی از صنعت ها مثل لبنیات عراق اصلا دست ماه. الان ترکیه یا اومدن با عنوان رقیب ما وارد شدن، ترکیه که علیه عراق جنگیده، کمک کرده به داعش، معلوم عراق میل نداره، اما میبینه ما همینجوری هچل هفت داریم پیش میریم. این اسمش چیه؟ بیاد بیا نفر اینجا جواب من نده، برو بعدا تو روزنامه تو قبرستون دره که داری اونجا بشین جواب بده. بعد میان ذهن تو رو مشغول چی میکنن؟ آها ما داریم تو سوریه چی داریم خرج میکنیم تو سوریه، چه پولی داریم تو، چه شرور داری میگی؟ بیا مصداقی بشین حرف بزن ببینیم چی رفتیم خرج کردیم. بیا من 8 تا 9 تا دلیل بیارم که اصلا هر عاقلی بود میرفت سوریه، ما که اصلا ما بیاد روسا چرا تو سوریه؟ اونام نمیفهمن چینی ها چرا اخیراً اومدن تو سوریه؟ موقع بازسازی که شد اومدن چینی ها، الان اومدن، موقع جنگ نیومدن، خوششون با امریکا در نندازن، الان اومدن، الان سر کله شون پیدا شد. ما نمیفهمیم، چینی ها نمیفهمن، روسیا نمیفهمن، هیچی تو دنیا نمیفهمن، فقط همینا میفهمن. دیکتاتورهای اینا دومی ندارن، خدا شاهده. از نظر اینا آزادی بیان یعنی فقط حق داری شبیه من فکر کنی، جور دیگه فکر کنی، تو نفهمی، زبون نفهمی، دیکتاتوری، گروه فشاری، چی فلانی، بابا بیا جواب بده. یکی دیگه کواکب نه خودتونه دادش در اومده. آقای کواکبیان اومده تر شفافیت آرا رو امضا کرده، دمت گرم. میگه چیه؟ میگه نماینده رو ما بفهمیم به چی رأی میدن. آقا محمود آقای صادقی رئیس فراکسیون شفافیت این طرحو قبول نداره. این یعنی چی؟ رئیس فراکسیون شفافیت آرا نمایندگان قبول نداره. تا مجلس هفتم، مجلس چندم الان، تا مجلس هفتم قیام و قعودی بوده رأی گیری، اصلا الکترونیکی نبوده، یعنی اصلا رأی ممتنع ما نداشتیم، یا میشسته یا با میشده، یعنی کیا بلند شدن خب قیام کنید آقا، اگه تعداد زیاد بود میفهمیدن، وگرنه دبیرهایی داشتن میشمردن. از موقع که یارو کامپیوتر اومد، زنگی شد، دکمه شد، الکترونیکی شد. جالبه همین الانم هم میدونم کی گفته، کی آرو گفته نه. شما برو از آی تی مجلس میتونی بری بگیری، منتون به هر کسی نمیده. الان میگن نه، بعد معلوم بود. آخ چرا؟ ببین من مشکل سیاسی، اگه مشکل سیاسی داشتم میگفتم لیست امید اینجوریه. من کواکبیانو جدا میکنم. به پیر به پیغمبر هر جا خواستن خراب کنن بحث سیاسی کردن. تا نماینده بابا تو با FATF موافقی، دلیل داری، مخالف چیه؟ دلیل داری. از کجا من باید بفهمم تو رو نخریدن؟ زمانی که رأیت منگنه بشه به بند تنبونت، که تو بابت رأیت تا 10 سال دیگه جوابگو باشی به مردم، بگن این طرحو بردید گند زدید. اما وقتی من بفهمم رأیم عمومی میشه، میرم قبلش با 10 تا استاد دانشگاه جلسه میذارم. برای همینه در کنگره آمریکا تقریبا هر طرحی میره تصویب میشه. میدونی چرا؟ چون قبلش چکشکاری شده. چرا؟ چون کسی که طرح ارائه میده میدونه این ناموسشه دیگه. این ایراد داره؟ اگر میگید ما رأیمون علنی بشه، شورای نگهبان میفهمه، رد صلاحیت رو میکنه، همین الان شورای نگهبان میتونه با یه نامه از مجلس اونا رو بگیره. این یک حرف مفته. دو، تا قبلش تو مجلس هفتم بلند میشدن پا میشدن، کیو رد صلاحیت کردن؟ سه، این همه آدم میان مخالف و حرف میزنن. مخالف دنه تو مجلس اونا رد صلاحیت میشن؟ همین افتیف یه دی موافقه دی مخالف و نه حرف زدن، رد صلاحیت میشه کسی؟ بعد شما نمانده چیو باید مثلا توی آریانه میگید که براتون مشکل ساز میشه، که مثلا تو حرفای الانتون نمیگید، هرچی دلتون میخواد دارید میگید. دروغ نگو، بگو نمیخوام جوابگوی مردم باشم، این دروغه. بگو من آقا به قرآن، مملکت اگه جای دیگه بود به خدا ببین چیکار میکردن، من دلم میسوزه برای مملکت، آتیش دارم. یا وزیر کارو دارن استیزایش میکنه آقای ربیعی رو، اومده با ایستاده میگه یکی از نماینده‌ها به من گفته یا 500 میلیون داداش میدی یا استیزاد میکنم. منو 500 میلیون رو ندادم، منو استیزا کردن. گفت یا نگفت؟ با شما میفرمایید گفت دیگه. نماینده بلند شده رفته، چی میگه؟ میگه این آقا به من گفتش که بیا 500 بهت بدم، منو استیزا نکن. یه نفر این وسط داره دروغ میگه یا نمیگه؟ نمیشه که هر دوتاش باشه که. یکی این وسط داره دروغ میگه، یا اون دروغگو وزیر مملکته یا نماینده مجلسه. بابا دروغگو نباید توی اون مسئولیت باشه. چطور میتونیم بفهمیم؟ هر جای دیگه دنیا بود مدعی العموم وارد میشد اونو تهشو در میآورد. هیچ کاری نداره. اما اگر اون رأی شفافشه، اما اگر مذاکرات کمیسیون ها شفافشه، این تمام دونه اینا جالبه. تو همه کارا میخوان اینا آمریکا بشن جز این کارا. چون تو آمریکا شفافه دیگه، تمام کمیسیون ها فیلماش میاد بیرون، نه صحنه علنی. تو کمیسیون حرف زدن فیلم میاد روی اینترنت، تو میتونی بری نگاه کنی. تو دانشجو کشاورزی میری کمیسیون کشاورزی رو بررسی میکنی، دانشجو علوم سیاسی میره کمیسیون امنیت ملی رو بررسی میکنه، تازه فقط کمیسیون امنیت ملی اگر جلسش محرمانه باشه صدا رو قطع میکنن. بازم تصویر داری بعد بفهمی کی اونجا رفته نشسته. وزیر اطلاعات ما روز اولی که کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستش، دفعه اول خاطرتون باشه مجلس قبلیه، یه جوون یه نوجوانی رو با خودش برده بود تو جلسه که اینا گفته بودن این کیه، ما محصول محرمانه میخوام، میگم بره بیرون. وزیرم گفته بود اگه نیاد من نمیام. هیچ وقت نفهمیدیم کیه، اما اگر دوربین میبود ما میفهمیدیم کیه. کسی نمیتونه این کار را کنه اینجا. اما چیه؟ سری شانتاج میشه، بحث میشه، بحث چی میشه؟ سیاسی میشه. آقا دخترها چرا نمیرن ورزشگاه؟ این به حلش کن. باشه حلش کنیم، اما از اون مهمتر ایناست، به خدا مهمتر ایناست. این گره بیکاری و بدبختی و بیچارگی مردم هست، اونم حل کنیم. هیچ حرفی من ندارم، بررسی کنن ممنونم، تابع قانونم بررسی کنن، اونم بحث بشه، اما اینم حل کن. نه اونجا چیه؟ دادار دودور جوونا همه عذر، همه آمپرا بالا، دنبال اینجور چیزان. این موضوعات جذابتره. یارو آمپر چسبونده بعد آب خنک بریزی تو رادیاتورش، دیگه نمیتونی بیا بس بنزین و منزینش رو بشکن. سلام، میشه لطفا بگید خدای بسته دیگه خسته شدیم؟ گفتم میشه آفتاب آمد دلیل آفتاب. لطفا در مورد ایدئولوژی لیبرالیسم و ایدئولوژی اسلامی و تقابل بین اونها توضیح دهید. خیلی بود 10 جلسه سخنرانی. بعضی افرادی هستن که انگام بحث با آنها میگویند برایشان به دلایل منطقی غیر دینی بلکه انسانی بیاوریم. به ایدئولوژی اسلام رو قبول ندارد و خواستار آزادی از هر جهت. ببین اصلا آزادی از هر جهت که هیچ جایی وجود نداره. کجاست؟ بحث سر میزان، مقدار و نوعشه. الان شما هم لخت مادرزاد تو آمریکا به چرخی میگیرن میندازن زندان. یه دیوونه هستین. تو هر کشور لخت مادرزاد به چرخی میندازن. اونجا میگه تو باید میزانی از پوشش رو داشته باشی. میزانی از پوشش رو کی تعیین میکنه؟ قانون. آزادی در مقابل حق تعریف میشه. اول باید حقوق تعریف بشه که بعد آزادی تعریف بشه. آزادی نسبت به این حقوق، به این حد دوان. اصلا لفظ آزادی یعنی یک جای دیگه آزادی بگید نیست دیگه، یه جای نیست که اینجا آزادی تو تمام دنیا نباید باشه. اون میزان بحثه. الان شما برخی از همین دانشجوی ما تو همین دانشگاه خودمون، دانشگاه غربی نمیتونم برم، عمدتا دانشجویان آقا دانشگاه غربی برید میندازنت بیرون با لقب. چون قبلش که میخوای بری اونجا دانشجو بشی قوانین چی داره؟ پوشش داره. میگه تو دانشگاه اینه، خطریش از زیر لاله گوش پایین‌تر نباید بیاد. این خطریش تو اینجا، اینو چه میندازنش بیرون؟ خب دقت بکن، بری بخونید دیگه، بری بخونید قوانین پوشششونو. با بیرون کار نداره، تو بیرونش هم باز پلیسشون قانون داره، هر جای قانون. آقا حرم امام رضا فر زن شما خواست بره چادر سرش میکرد، او قانون اونجاست. حالا اگه بحث دارید سر این که چرا میزان پوشش آقایون باید این باشه میزان پوشش خانوما اون، او یه بحث دیگه است. اما اینکه من کلا میخوام یه زر زده هر کی حرف زده، کلا میخوام آزاد باشم، اصلا از دو قرن از گوسفند نمیفهم کسی حرف بزنه. یعنی حتی هر جای دنیا حرف بزنه سری سر و تا لقب میندازش تیمارستان، یه دیوانه است بچرخه تو خیابون. این میگه من میخوام همه جوره آزاد باشم، این میخواد بابای مردمو در بیاره. ببخشید سوال الفاظ اینا استفاده شد، چون من معتقدم خود میگن سران زر و زور و تزویر. نه، من معتقدم رکن چهارمی هم داره، زر پولدارا، زور قدرت دارن، تزویر ریاکارن، زر هم داریم. زور زر تزویر زر، اونا هیچ کدوم اینا ندارن، یه ریز زر میزنن، خب میتونن مخ ملت رو بزنن، اونا هم به نظر من مهمه. سوال بعدی. زمین سلام و عرض خسته نباشید، سلامت باشید، علیکم السلام. خیلی خرسندم که از نزدیک شما رو دیدار میکنم و از سخنه پربار شما استفاده می‌کنم. سوال بنده این بود که چرا وقتی بعضی مسئولین علناً اذعان می‌کنن که در امور سیاسی مربوط به خود اطلاعات ندارند، مسئول بالادستی اونها را از مقام خود عزل نمی‌کنند؟ مثال واه خدا، اینا بازی نقشه جدید بر ما کشیدن. ببینم اون کنه بذار زندگیمون رو بکنیم بابا. آقای علوی وزیر اطلاعات، مثال نماینده مجلس که میگه چیزی از لوای FATF نمی‌داند. ببینید این بحثشون با حکومت داری. بذار اینجا یه چیزو براتون حل کنم. خوبه خوبه، سوال خوبه، به بهانه‌اش چی دیگر بگیم. جواب اینو به من، آقای وزیر مخلص شما هستی، ارادت هم داری. خودشون فرمودن که بنده زمانی که آقای روحانی، آقای دکتر روحانی فرمودن که بیا وزیر شو، گفتم من هیچی از این مسائل سر در نمیارم. ایشون هم فرمودن به مادرت حضرت زهرا توسل کن حله. زهر مار توسلش رو میخندید،
من فقط سوال دارم، خدا شما رو، شما رو به خدا، من دولت قبلم ما راه نمیداده نهاد ریاست جمهوری، الانم فکر کنم همین جوریه. خب گوش کنید، اگر همین حرف رو احمدی نژاد زده بود چی میگفت؟ منصف باشید، تو رو قرآن انسان دین ندارید، آزاد مرد باشید، چی میگفتید؟ ببین من با این حرف یه حرف حساب داره میزنه، بنده خدا گفته من سر در میگفته برو تو انشالله درست میشه. کجا که از تخصصی ترین مشاغل کشور که به اینا فکر بکنیم، فقط به اینا فکر بکنیم. الان میاد تو این حرفا چی میگه؟ خب این که اولش بسیج دانش گفت همش سرویس کنید، این تیکش هم وزارت گفت تو هم برو سراغش، یه 10 نفره میان سراغ ما دوباره. حق گفتن هزینه داره داشت. شما کمتر کسی رو پیدا میکنید تو این نظام همه بزننش، یعنی هم آمریکایی رو بزنن، اسرائیلی رو بزنه، این بر اون بزنه، اصولگرا بزنه، اصلاح طلب بزنه، این خیلی کتک خورش ملس باشه، کمتر کسی این شکلیه. اگه هست بگید، کمتر کسی پیدا میکنید. خب این واقعیت. من برم این نکته بگم. ببینید آقا جون، ما مراحل انقلاب اسلامی رو رهبری توی بحثاش هم عمدتا تو دانشگاه ها میمد مطرح میکردیشون، برای اینکه نگاهش این بود که دانشگاهی ها باید بیان اینو تئوریزه بکنن. حوزه علم دین، دینو داره، کار نکرده، تعطیله تو کارا این چیزا. دانشگاه الگو داره، دین نداره، یعنی الگو بخواد پیاده بکنه دانشگاه سکولاریزه میکنه اینجا رو، چون الگوهاش از کجا میگیره؟ از اومد. گرفتی چی شد؟ تو وحدت حوزه و دانشگاه بشه که دوتا بیان به هم بچسبن، دینه برسه به برنامه ریزی، بی برنامه ریزیه میرسه به سکولاریزه شدن، یه چیز حچه لفتی میشه واسه خودشون هم نمیدونن چیه. ما باید چیکار کنیم؟ تو این مراحلشون میگه اول انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی چقدر طول کشید؟ 70 سال از زمان فتوای توتون و تنباکو تا 57، 60-70 سال طول کشید. بعدش مرحله نظام اسلامیه. نظام اسلامی 7-8 سال طول کشید. یعنی نظام اسلامی آقا شارف اومد دیگه، آقا مسلمان‌ها اومدن. این بود دیگه. درست خوب گوش کنید اینا، این شکل خلاصه مختصر به زبان ساده گیرتون نمیاد. چون خیلی از عزیزان ما، دوستان ما هستن عشق اسم اسم دارن. یعنی چی ده بگن که من هر چی بگم خود صفتی سخنرانی چی بگم خیلی پر بود طرف. چی گفت؟ نفهمیدم. یعنی اباری کرد. یعنی اینقدر من نفهمیدم دیگه. خب دقیقا میخوام آساده بتونیم بگم. بعد شد نظام اسلام. نظام اسلام چقدر طول کشید؟ 10 سال. 57-67. چه دورانیه؟ جنگ. آقا این نظام تست داد که میتونه از اهمیت خودش حفظ کنه. مرحله سوم دولت سازی، مرحله چهارم جامعه سازی، مرحله پنجم تمدن اسلامی. ما تو مرحله چیم؟ دولت اسلامی موندیم. هیچ کسی سوال از خودش نپرسید، دقت نکرد چرا اول نگفتن جامعه سازی بعد دولت سازی. بسیار عبارت دقیقیه. یعنی ببین من پدرم در اومده 7-8-10 سال رو اینا وقت گذاشتم رسیدم خال زده کسی که اینو گفته. قاعدتا باید جامعه سازی باشه دیگه، چون جامعه دولت رو انتخاب میکنن. نه، دولت سازیه. اولا اینجا دولت به معنی قوه مجریه نیست، یعنی حاکمیت، یعنی قوه قضاییه، ماره یعنی نماینده مجلس ها. دولت به مفهوم دولت اینجا یعنی حاکمیت. دو، با تمرکز بر دولت سازیه. یعنی همزمان که شما داری انقلاب اسلامی رو انجام میدی، بخشی از تمدن اسلامی مرحله آخر هم داری انجام میدی، اما تمرکزت رو چیه؟ حواستون باشه رو انقلاب اسلامی. تو دولت سازی میگه بیا ساختارها و نهادها رو درست کن. وقتی نهادها رو ما درست بکنیم، کسی نمیتونه تخلف کنه. فرضا به اهدافت میرسی. دقت کن، مثال براتون بزنم. یه آیه تو قرآن کل ذهن منو ریخ به هم، و اصلا بعد اون آیه رایفی پور قبل و بعد این آیه تفسیر میشه تو بحثای حاکمیت نظام سازی. این آیه این بود: یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین. آیه پیغمبر ما با کافرها و منافقا به جنگ جهاد کن. کفار باش فهمیدم، اصلا منافقو که نمیشه با شمشیر از بین برد. منافق نفاق تفکره، تفکر با شمشیر میشه از بین برد، تفکر فقط با تربیت میشه از بین برد. میتونی با اون منافقی که چی علنی کرده، پس دیگه اون موقع اسمش منافق نیست دیگه، دیگه کافر علنیه، میتونی با اون بجنگی، اما دیگه اون منافق نیست. نفاق یه فرهنگه، دقت کن، اون به وجود میاد، اونو باید ببینیم. این برام سوال و سالها تا اینکه یه روایت دیدم. اینجا آدم فرق معصوم و غیر معصوم میفهمه. معصوم میفهمه زیل این روایت: یا ایها النبی جاهد الکفار بالمنافقین. یعنی چی؟ بعد تو زمان ما نداشتیم پیغمبر با منافقا به جنگ جهاد نداشتیم. یه مسجد ضرار بوده اصلا چیزی نیست، یه مسجد خراب کردن فقط، اما منافقا وول میزدن بین صحابه پیغمبر. آیه قرآن هم میومده: ای پیغمبر تو همین دور و بریت پره و من حولک، دور خودت، حول خودت منافق است. و توی اعراب بادیه نشین. آیه قرآنه. برید پنج شب سخنرانی نفاق بندر گوش کنید. اینجا رو گوش کنید. میگه با منافقا با کافرا به جنگ. یعنی ببین جوری ساختار سازی کن از منافق هم بتونی بهره ببری. یه مثال براتون بزنم. فرض کنید ما بیایم یه قوانین نیست تصویب کنیم. این قوانین چیه؟ تمام کسانی که میخوان نماینده مجلس بشن، یک، باید بگن پول هزینه انتخاباتشون از کجا بردن. اگر یک قرون رو نگن بعدن اثبات بشه با کله تولف دنیا، حتی یک قرون هیچ ایرادی نداره، هر چقدر دوست دارن میتونن پول بگیرن، ایرادی نداره. پول بگیر کارخونه فلان از حاج آقای فلان از بانک فلان. ببینید که بسیاری از این بانکای ما هست خبر ورشکستگیش اینا میاد، یعنی سیاسیه. چرا؟ چون اینها از جناح رقیب بوده تو انتخابات، حال داده به رقیب. این یکی که میاد مستقر میشه میذاره موتورشو میره پایین، بس سهامشو میرن میخرن، خودشو میشن صاحب اون بانک جدید. بگم حتی من روی اینا کار کردم، این بانک قبلا سهامدارش کیا بودن، بعدا سهامدارش کیا بودن. بعد چی شد ورشکسته شد؟ یکی از مسئولین اومد گفت آی مردم این بانک خیلی مجوز نداره، ملت ریختن پولاشون رو برداشتن فاتحه. هر بانکی رو میدونی که ملت بریزن پولاشون رو بردارن ورشکست میشه دیگه، هیچ بانک اونقدر نقدینگی نداره. خب اینو بفهمیم. بعد بگو این پولا رو کجا خرج کردی، چقدر خرج مدیا کردی، رسانه کردی، چقدر رفتی شام دادی، شناسنامه خریدی، بگو. بعد تمام حرکات و سکنات تو مجلس جلو چش مردمه، حضور، غیابت، آرائت، رأی کمیسیون، صحنه علنی مجلس، هدایایی که گرفتی هم باید بیای بگی. بده؟ توصیه نامه هایی هم برای هر کسی می نویسی باید دبیرخونه مجلس فقط حق داری بنویسی. اگر نامه ای از تو بیاد به یه بانکی که فلانی وام بدید، کارش را بندازی، سربازشو بیارید این ور اون ور، دانشجوش از این دانشگاه برید اون دانشگاه، بیاد بیرون، اخراج. اینایی که بهتون گفتم جوک نگفتم، اینا قوانین کشور پیشرفته است. میخوام حالا بهتون میگم ما به یه منافق رأی دادیم، خوبه؟ میتونه کار ضربه بزنه به کشور یا نه؟ دیگه نمیتونه. گرفتی چی شد؟ اصلا نمیتونه. نمیتونه ضربه بزنه چون زیر چشم مردمه. این میشه که تو بیا اول دولتتو درست کن. وقتی دولت سازی، یعنی دولت هم گفت یعنی حاکمیت، نه فقط قوه مجریه. معلم میگه آه دولت بده، قوه قضایی هم همچین اوضاع خیلی خوبی نداره. از کنار خیابون داره رد میشه، کنار همچنان دیدی قبلا گفتن سی دی این چیزا میگفتن، الان کنار دادگاه رد میشه میگن شاهد. پول میدیم یا برای شهادت میده. یه دکتری هم اونجا نیستش که بده یه اپلیکیشن درست بکنه، شاهدا ثبت شد با کد ملی، تموم شد. دیگه یارو نمیتونه فرداش میگه این فلان فلان شده را هر ماه یه جای شاگرد شاهد کاری داره؟ خب بهتون بگم، یعنی ما همه اینا رو به این آقایون گفتیم. اردیبهشت پارسال هم رفتم قم سخنرانی کردم، گفتم اقتصاد مثل یه نارنجکه خواهد ترکید. سخنرانیم هستی که من نمی‌تونم زمانو برگردونم به گذشته که برید گوشو. وقتی تو نقدینگی رو از 460 هزار میلیارد تومان میاری میرسونی به 1500 هزار میلیارد تومان، یعنی سه برابر می‌کنی، یعنی ارزش پولمون چی میشه؟ یک سوم. معنی فارسی‌تر و راحت‌ترش یعنی چی؟ دلار میشه سه برابر. آمریکا هست 20 تومان که رفته بود الکی بود، کمتر هم که شده بود الکی بود، 10 12 تومان قیمت منطقی دلار. یا محاسبه ما انجام دادیم 12500، 12500. متوجه شدید؟ اینا لحاظ باید بشه. بابا دانش علم دیگه، ما داره رفت درسش خونده بنده خدا به در انچه روزایی میخونه. و هم میدونستم آقای رئیسی میاد دو قطبی سازی میکنه، چون نماد حاکمیت، نماد قوه قضاییه. از قبلش بحث اعدام ها مطرح شده این از قبلش خیلی حرفه ای کار. و بگه اون میخواد بیاد اعدام کنه، اون لولو خورخوره است میخواد بخوردتون، آه حجاب میخواد مثل ده شصت بشه، پونس میخوان تو کلتون کنن، اینا امام زمان، بدیم بریم رأی بدیم به چیز اینه دیگه.
مردم ما هیچ وقت نفهمیدن به کی رأی میدن، خوب فهمیدن به کی نمیخوان رأی بدن. همیشه سلبی بوده از ترسی که این رأی نره به یکی رأی دادن. یعنی اون کسایی که به رئیسی رأی دادن از ترس روحانی بود، اون کسایی که به روحانی رأی دادن از ترس رئیسی بود، چون روحانی که 4 سال اولش قابل دفاع نبود، رئیسی هم جای کاری نکرده بود بگی برنامه داشته تو دیده باشه قبلش. غیر اینه حالا چی میشه؟ فردا هم دولتی ها دست ما ناراحت میشن، هم آقایون دوربری آقای رئیسی. این میشه منتها چرا شما بیشتر این وریا رو میشنوید؟ چون این وریا رسانه‌شون قوی تره، حرفه‌ای تر فوشت میدن، رسانه‌های حرفه‌ای تر کار میکنه. این وریا رسانه‌شون جریان اصولگرایی این طرف، رسانه‌شون ضعیفه. دلش اینه که بیشتر از این ور تو فوش میخوری. خوب عنایت دارید؟ پس تو نهادها رو باید درست کن که دیگه هر دولتی برای خودش جرأت نکنه یه نقدینگی رو سه برابر کنه، مردم بدبخت کنه. به این روز بینشون مر خوب نشون یا دلار گرون شده، میگم به من چه از من میپرسی؟ من که حرفامو زدم. برم مهناز جون بپرس، باران جون بپرس، این بزرگواران لیدرهای سیاسی شما بودن، ایشون گفتن که به این به نظرم رای بید بهتره، بیا رای بدید. و اینا دلار میشه 5 تومن. ظاهرا ایراد فقط تو دلار 5 تومن بوده، 6 7 8 9 10 11 12 20 ایرادی نداره، فقط 5، نه 4 و 500، نه 5، نه 5 و 500. وقتمو متوجه چی؟ ظاهرا ایران ما تا بابا اون روزی که حسین رضازاده و هادی سایی و دبیر و اینا توی شورای شهر تهران بودن، من میرفتم سخنرانی میگم، گفتم آقا به ورزشگاه رای ندید، میگفتن تو ضد اصولگرایی. اگر فوتبالیستی، کشتیگیری، وزنه‌برداری سیاست هم میفهمی عیبی نداره ها. ما نمیگیم سیاست عین دیانته، هر کسی حق داره اظهار نظر سیاسی کنه، اما نباید امنیت ملی بازی کنه. اگه واقعا میفهمی، بابا اینا میفهمن، بسم الله. هر کدوم اینا رو گفتی شما الان اقدام کنی، همین دانشگاه شهید عباس پور بیاد من مناظره کنم با این سلبریتا در مورد مسائل سیاسی، موضوع اونا تعیین کنه. ببین اگه جرأت کردن بیان، خودش معلومه سر در نمیاره، اصلا عبارتو داره استفاده میکنه. فرق لیبرالیست و لیبرالیسم رو هنو نمیفهمه، نمیدونه که لیبرالیست آدم است، لیبرالیسم مکتب است. میگه این آقای لیبرالیسمه. تو این شوت میخواد بیاد برای من، حقتونه، نوش جونتون. چه اون زمان که به وزنه بردار کشتیگی رو لنگ و لغت انداز و رأی دادید، چه موقعی الانم که با شوتبالیستا و اونم چیزا، نوش جونتون. منتها چی؟ فقط این وریامینه آ پرسپولیس، آ با مهدوی ها تو این شوت باشیم بریم. من خودم پرسپولیسی ام، اون دل نمیشه که حقو نگم، این واقعیته. آقا اومده میگه چی؟ میگه که چرا به جایی که بری تو سوریه خرج بکنی بیاد ورزشگاه بسازی؟ دکتر این بودجش مال عمرانیه، اون مال دفاعیه، دفاعی کجای دنیا میریزن تو عمرانی؟ بعد آی پروفسور، آی دانشمند، ما اگر اون دفاع اونجا نمیکردیم تو دیر الزور داعش چیکار کردن با ورزشگاه سوریه؟ خب میومده همین بلا سر ورزشگاه آزاد، همین ده ورزشگاه هم نمیموند. مگه اینم پول اون ورداشته؟ برعکسش بوده، اونم پول این ورداره تا دلتون بخواد. کجا ما کم جز کمترین بودجه نظامی هستیم تو دنیا به نسبت جمعیتون برسد بی. ما اکثر بودجه نظامی رو داریم خرج کارمندای خودمون میکنیم، یعنی هزینه حقوق دستمزد میدیم. ما وارد کننده تجهیزات نظامی نیستیم، ما میسازیم، وقتی میسازیم شغل تولید میکنیم. این یارو پاس داره، بسیج ارتشیه، نیروی انتظامی وزارت دفاعی که حقوق میگیره 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون، میاد میره بقاله خرید میکنه. این اصلا پولش به میزانی نمیرسه بره سکه بخره، دلار بخره، آنتالیا بره. این نظامی اصلا تو نمیذاری آنتالیا بره که بگه ارزم خارج کرد. ببینید چی دارم بهت میگم، یعنی دقیقاً همش برکته شغل سازیم. الان یه خورده بودجه وزارت دفاع کم کردن، وزارت دفاع درخواستاش از شرکت‌های بیرونی کم کرد، کلی از این شرکت‌ها تعطیل شدن، شرکت‌ها کاملا خصوصی بودن، اصلا نظامی نبودن. کلی از این شرکت‌های دانش‌بنیان تخته شدن. چرا؟ چون ان یوزرشون وزارت دفاع بود. اینا می‌فهمی؟ نمی‌فهمه. من میگم عیبی نداره، شما مثلا تشخیص دادی میتونی خوب دوغ تبلیغ کنی، برو دوغتو تبلیغ کن، من حرفی ندارم. حالا یا ما میخوریم یا نمیخوریم. ایراد داری این حرف؟ بعد اون حرف من تو دانشگاه چیز زده بودم، علم و سنت زده، همه هم زدن زیر خنده، یه نفرم انتقاد نمیم، چون دانشجان فهم و شعور دارن، عقل و فهم دارن، شعور دارن، میفهمیم حرف استدلال پشتشه. بعد آقای پژمان بازدقی اومده گفته من کاری ندارم ایشون توهین کرد به مهدوی کیا به کنار، چرا اون مخاطبا دارن میخندن؟ برای اینکه دانشجان میفهمن ایرادشون، ببخشید که میفهمن، ببخشید که شعور دارن، ببخشید که دو قرون اخبار چک میکنن لابد بیشتر از رفیقای شما. الان باز یه فوتبالیست دیگه اومده پیام بر محرم گذاشته، امام حسین اصلا قیام نکرده به خدا. بعد استدلالاشو میخونی فقط هی میخوای لطمه بزنی به خودت، از روزن از استدلالای او. خب چیکار کنی؟ هر مدل شما دایره میزنی ما میرخصیم، ببین نداره، اما خیلی دیگه عوض نکن فازو. یهو نمیشه تو بابا کرم رفت تو بندری، جور نیست. تو چی میگی؟ بعد الان همونایی که میگفتن به رأی دادن میگه ما اشتباه کردیم دیگه به رأی نمیدیم. ما نه اون موقعی که گفتین رأی داد میدیم برای من ارزشی داشت حرفتون، نه الان که میگی رأی ندید. با فهم و شعور داریم. الان میام میگم آقا مردم دارن به ما فوش میدن، معلومه فوشت میدن وقتی تو تاییدیه داری، اومدی قول دادی فلان، ترسوندید مردمو. این حرفه. ما باور کن برای آقای میرسلیم نامه فرستادیم، برای خود همین آیین روحانی و جهانگیری پیغام پسخان فرستادیم که اصلا بهشون نرسید. آقا من تردم تو آیین روحانی بی همین اجرا کن. الان من چی میگم؟ دولت سر کار نیست، مگه همین نماینده؟ هنوز بنده پیگیر شفافیت نیستم. چند سال من دارم در مورد شفافیت سخنرانی میکنم دانشگاه. قبل از بنده کی سخنرانی کرده در مورد شفافیت؟ شما تو گوگل میزنی سخنرانی شفافیت، فقط ما رو میاره. اون موقعی که این بودو تا این نماینده ها مناظره برمی گذاشتن تو خبرگزاری برنا، یکی اصولی یکی اصلاح طلب، بحث شفافیت مطرح کردم، یکیشون برگشت گفت از غذا اصولگرا هم برگشت گفت، گفتش که آقا تقوای نماینده ها چی میشه؟ یعنی چی برن زیر ذره بین مردمی؟ گفتم آقا جون شما همه تون خوبید، یه دوز دارید به اسم رایفی پور، خوبه؟ بیاد این رایفی پور رو بگرد پیداش کنید که آبرو بقیه‌تون رو نبره. آقا تقوا رو من چه جوری اندازه گیری کنم؟ کمی فکر کنید به این حرف. داریم تقوا سنج داریم ما. از کجا باید بفهم؟ از میزان نماز رفتناشون، از سر وقت خوندناشون. چه جوری بسنجم من تقوای تو رو؟ از من بپرسی امام من امیرالمومنین به من یاد داده تقوا رو با نظم بسنجم. دوشادوش هم اسمشو میره، اوصیکم به تقوا الله و نظم امر کن. من نظم تو رو هم نمیتونم بسنجم، ببینم که حاضر بودی که غایب بودی، نماینده من. این داستانه. آیا علی مطهری میگه ما مخالفم با شفافیت آرا؟ ای بابا دمت گرم، پس شهید مطهری کجا دلم بذارم؟ داستانی داریم ما به قرآن توی مملکت. من به هر بار صبح شب پا میشم میشینم میگم صلی الله علیه یا صاحب الزمان. این چرا؟ چون یقین میشه برام وجود داره این آقا. بحثای علمی اینا به کنار، یقین میمی چه جوری 40 سال ما جلو کل دنیا وایستادیم با اینا. به خدا چی بابا شوروی موتورش اومده پایین، سه تا استراتژی از 1945 تو بخش از تو 45 ساله، همون هولوش میشه دیگه، تو 45 سال سه تا استراتژی عوض کرده آمریکا. با سه تا استراتژی موتور شوروی بمب اتمدار نصف دنیا دستش اومد پایین. از 2000 تا 2010 11 تا استراتژی برای ما عوض کرده. عراق افتاده دستمون، بعدش سوریه افتاده دستمون، تو جلو هم داریم میریم. خواهی خدایی نیست، امام زمانی نیست، پس این چیه؟ اونام دنبال اون میگردن. نمیدونم شاید مثلا رمز پیروزیمون تو هم بی‌نظمی مونه، نمیدونم. چون بندگون خدا نظم دارن، میخوام بررسی کنم این چیه. هر نظمی رو آنتی نظمشو میسازن دیگه ها، ضدشو میسازن، آنتی سیستمشو میسازن که بررسیش کنن. تو میخوام بیان بررسی کنم یه چیزی میگه، اون تا دیروز اصولگرا یه فرد اصلاح طلب میشه، این یکی میگه دمش شفافیت میزنه، رأی مخالف میده. اصلا بندگون خدا الان گیج شدن، کل حق الناس از آمریکایی‌ها ما گردنمونه. کنار مچلشون کردیم، سر کارشون گذاشتیم. نمیگم بخندید، درد دارم. به خدا آدم از آتیش میگیره. خدایا بس دیگه خسته شدم، من نخونم برای کجا بگم. واقعا اینا خستمون کردن. بعد جوونا چی هن؟ هیچی نگم دیگه، چی بودتون حد دارید، هیچی نیستن، فقط بر بازیه. جوونا بر بازیه، بر جوک، بر خنده. یعنی چی؟ یعنی این که هیچی دیگه. همه جای دنیا پیریه رو میفرستن مشاوره بده، جوونا رو میفرستن کار میکنه، اینجا پیریه کارو ول نمیکنه، جوونا رو جمع میکنم که مشاوره بدید. یعنی سر کاری دیگه، این سر کاری. بابا این جوان انرژی داره. یکی از این منبریای بنده خدا خیلی سن و سال داره، من گفتش که همدیگر دیدیم، گفت چند تا سخنرانی؟ گفتم من 8 تا سخنرانی دارم، یه شهری رفته بودم. گفت چه جوری؟ گفتم بنگ جوونم. و میگم هر دو روز سه روز یه سخنرانی میذارم از رده خارج میشم. گفت خب با بزرگ منم از رده خارج میشه، میاد نیم ساعت با ما حرف میزنه، نیم ساعت فوش میده، باشه برید بابا دیگه نمیخوام قیافتون. خب طبیعیه، طبیعیه. اونم تو چه مشاغلی؟ اجرایی، که دائم یارو باید بود این ور اون ور فلان. خب معلوم میشه این میشه یه. بعد جوونا رو هم بخوام ببرن سر کار، کیار میبرن؟ یه ژن خاصی. خب مردم یه به آجان به چیز به شما بگم، این انقلاب همینطور الهی و امام زمان این چیز هست فلا. و یعنی تو چجوری مثلا همینجوری بیش میری با عراق جنگیدی، تق توق بالا پایین، آمریکا عراق افتاد دستمون. خب بعدش داعش ساختن تو سوریه، تق توق تو سوریه افتاد دستمون، همینجوری میریم جلو زمین بیت المقدس. خب بعد 2500 سال رسیدیم به آبهای مدیترانه، جایی که انقدر مهمه که روسیه حاضر شده با آمریکا سرشاخ بشه سرش. من نمیگم، واشنگتن پست میگه، بقیه روزنامه اینا میگن، میگن ایرانی‌ها بعد 2500 سال دوباره به آبهای مدیترانه رسیدن. خیلی مهمه. الان اینکه ما از سوریه اونجا بندرگاه گرفتیم برای خودمون، یعنی الان از نظر اقتصادی یعنی یه گل آنچنانی زیر تاق. اما خب کی میخواد بره اونجا؟ یه همینجا ساعت 9 صبح نمیتونی بیدارش کنی رو، برنامه ریزی کنه واسه سوریه. چی چی من رفتم سوریه، تو فرودگاه داشتم برمیشوندم بشقابای عکس پوتین و بشار اسد کنارم، بلا فاصله زبان دوم روسیه در مدارس شده زبان در سوریه، زبان دوم شده زبان روسی. روسیه برنامه داره اونجا برای 100 سال. اصل کارو کی کرده؟ ما. زمین دست ماست، هوا دست روساست. بدونید. چی کار داریم می‌کنیم؟ هیچ. اینم به شما میگم، روسا بدون ما اونجا نمیتونن بمونن. چرا؟ حتما باید یک کشور اسلامی همراهشون تو سوریه باشه. وگرنه ماجرا میشه چی؟ ماجرای مسیحی مسلمان، اوضاع خراب میشه برای روسا. باید اونا الان دنبال مان، ما برای روسیه کلاس میذاریم. به شما بگم برعکسش، این خبرگزاری بدونم، یه شرور میگن روسا راضی بودن به تجزیه سوریه به سه کشوره، کردی، سنی، علوی. اونا فقط کنار دریا رو میخواستن که این کشور علوی میشه لازقیه و ترسوس، اونا دستشون باشه. ما اجازه ندارم، گفتیم بی خود کل سوریه یک پارچه، چون میدونستیم تجزیه سوریه یعنی بعدش کردستان اونجا تجزیه بشه، بعد کردستان عراق میاد اینور. او براش مهم نبود کردستان میکشه باشه، به درک به روسیه به کجاش برمیخوره. از غذا حالم میکنه، میدونی چرا؟ چون ترکیه هم درگیر شده. بعد اینو چی میشه؟ آقای شوتبالیست میاد اظهار نظر سیاسی. مگه من گفتم فوتبال بازی نکن؟ مگه من به اون خواننده گفتم نخون؟ مگه به اون کشتیگیر گفتم کشتی نگیر؟ حتی به نام نگفتم اظهار نظر سیاسی نکنید، گفتم اظهار نظر سیاسی درست مبتنی بر امنیت کشور، امنیت مردم. این حرفی که تو داری میزنی بابا، یعنی فردا داعشی باشن بیان با تو چه جوری رود میشه این حرفو بزنی وقتی میبینیم بچهای رفتن پرپر شدن؟ مثلا حرم و مدافع حرم اینا بذار کنار، میگم روسا نگران مدیترانن، تو برای کشور مدیترانه نیست نداری؟ خب این نظامی کارشو درست انجام بده، هم بودجه اندکش. شما بودجه نظامی ما رو با کویت مقایسه کنید، اینقدر عربستان یه رقم 500 میلیارد دلار رفته. 500 میلیارد دلار میدونی یعنی چی؟ ما بودجه نظامی 12 میلیارد دلاره، اونا با دلار قبلی یا نه با این دلار، با دلار 4200. اصلا متوجه چی میگی بابا؟ کشورها چیزایی که تو زاغ مهماتشون مونده داره فاسد میشه، اکسپایر میشه، رو باید خرج کنن. جنگ درست میکنن که خرج کنن، چیزی که بعد بریزن دورو بفروشن. کشورها مانور درست میکنن که نیروهاشون آماده بمونن. جنگ فرضی درست میکنن، توپ و ترقه در میکنن که تو که اصلش درست شده. یعنی هر من گفتم افش 10 تا دلیل میتونم برات بیارم. بعد میاد چیکار میکنه؟ معلومه نگرانه برای چی تو رفتی 70 کیلومتر اسرائیل. فردا تو بحث اقتصادی خیلی بخوان دیگه فشار بیارن، تو اونور میتونی فشار بیاری. معلومه میگه نه یمن برگرد، به خاطر که تو اونجا رو ببندی دنیا خاموش شده. 40-50% تردد تجاری دنیا داره اونجا انجام میشه. معلومه هزاران نکته داره. شما میدونید ملکه قبلی انگلیس جشن ازدواج کجا گرفته؟ جزیره میون. تو اون باب المندب یه جزیره کوچیکی داره، هیچی نداره، بیابون محضه. عروسی شما اونجا گرفت که بگه اینجا مال بریتانیاست. بعد تو اینجا کمکی هم نمی کنی به یمنی ها، اما یمنی ها داره پرپر میشه اون بچه شون شکلی. من خودم به قرآن اصلا آتیش میگیرم هر دفعه فیلم ها عکسش میگیرم. بعد زنای ما خانواده ما نمیزن ای بابا باز از این فیلم ها داره نشون میده، نمیتونه ببینه او داره اون بچه رو به آغوش میکشه. گفت دین ندارید اصلا، آزاد مردی هم دیگه نخواستید، عقل داشته باشید. درخواست بدیه؟ عقل داشته باش، نگران امنیت خودت باش. اینه ما باید مطالبه کنیم خارج از این بحث سیاسی. من امروز بحثم چپ و راست بود، دارم میگم همه دولت اومدم جمع کردن رفتن، همه مجلس اومدن از اصولگرایی بوده که بتونیم درست مطالبه کنیم بفهمیم بالاخره وزیره داشت دروغ میگفت یا نماینده. چه جوری بفهمیم؟ قرآن بیاریم بذاریم؟ نه، این کارا رو جمع کن، ساختارتو درست کن. وقتی دولت رو درست کردی، دولت سازی یعنی حاکمیت سازی درست کردی، جامعه هم درست میشه، بعد میتونی خیز تمدنی هم برداری. آره حالا نگاه به مدیترانه داری با نگاه تمدنی، باید اونجا زبان فارسی رو مثلا برام گسترش بدم اگه لازمه، نمیدونم ها. آقا نگاه اونا به تشیع منفیه، برم از دولت سوریه بخوام آقا تریبون های در اختیار من قرار بده شیعه رو درست معرفی کنه، فکر میکنم مثلا شیعه مشرک کافره. اما تو الان شوتی تو این چیزا نیستی، چون بنده خدا نظامی باید بره این کارو بکنه دیگه، باید بره بگیره دشمنو بنازه. خب بیاد دیگه آقا، بیاد کی؟ وزیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تنبلیغات اسلامی، او یکی چیه سازمان ارتباطات، سفرای ما تو چه قد و قواری هم میتونن برای این کشور مدیریت کنن یا نه؟ آقای بنده خدا زحمت کشیده برای ما، بفرست میشه 4-5 سالی سفارت کنه، حال سفیری کنه، حال کنه. اینا واقعا دروغ میگم، یه دروغ میگم. اگه راسته یه تکونی بخوریم، مطالبه درست کنیم. خب برادرای بزرگوارم، خواهرای عزیزم، سرتون رو درد آوردم، اولا عذرخواهی میکنم، اما امیدوارم که از این جلسه یه چیزی در بیاد، یه تکونی، یه فکری، مطالبه درست. شما دانشجوید واقعا بیاد مطالبه. ما الان مثلا همین شفافیت رو محکم پاش وایستیم، این تصویب بشه، تموم بشه، بره بعد اون با هر 15 تا نماینده میشه طرح درست تصویب کردی، با هر 15 تا نماینده، چون کسی جرئت نمیکنه به طرح درست. الان اینا میگن FATF یعنی مسائل مالی ایران بر دشمن شفاف باشه، اما حقوق و مزایا رأی خودشون و داشته هاشون اموال و داراییشون نباید شفاف باشه. ما نامحرمیم و ما مشکل داریم دیگه، عبارت دیگه استفاده نکنم، همه حرفه در سوخته ها همه هم فهمیدن. تعجیل در فرج امام زمان صلواتی نفهم.